اللهم صل على محمد وعلى محمد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم و رحمت الله. اول اینکه خب هدف از این در واقع کلاس ها قبل از اون که خود شما در واقع بخواید آموزش دهنده این کلاس ها بشید، یعنی اینکه مطالب رو یاد بگیرید، بخواید به مردم برید آموزش بدید، به خانوادتون بگید، به این اون بگید، فالواقع اینه که خود شما یه هویت مهدوی پیدا کنید. یعنی همین که یک نفر برای امام زمان شروع کنه بره دانش آموزی کردن و دانش آموختن، این خودش به شما یه هویت جدید میده. این هویت جدید باعث میشه که توی کورانها و توی این التهابهای آخر زمانی نوازید. خیلی مهمه. یعنی یه شخصیتی به شما میده که اگه فردی یه شبهه دیدید، بیشتر از آن که اون شبهه رو شما تأثیر بذاره، دارید به این فکر میکنید که چجوری برم سری جوابش رو پیدا کنم، مردم رو روشن کنم. خیلی مهم. فقط ما همین یه کار رو با جوانامون انجام بدیم تمومه. هیچ کار دیگه دشمن نمیتونه انجام بده. یعنی یه هویتی بهشون بدیم که بگیم که نه تنها تأثیر پذیر نیست این فرد، به خودش بگه که خب من چطور میتونم تأثیر گذار باشم؟ خب این شبهه هست، شبهه که در مورد مسئله من که شبهه ها جواب داره، حالا من نمیدونم، برم بگردم یه استادی و یه کتابی یه مقالهی بالای پایینی اینترنت اونترنت بگردم پیدا بکنم، برم جواب اینو بدم برد. یعنی برای خود این شخصیتی قائل میشید با این شکل، با این شاخصه که محکم شدید دیگه شما رو پیچ کردن رو این صفحه، صد این صفحه رو تکون بدن هیچ چیزو نمیشه. همین هویت دادن عنصر اساسیه. گفتم دیروز یک جای صحبت داشتم میکردم برای این مؤسسه مهدوی بود، اونجا گفتم کاری که منافقا میکردن همین بود. منافقا هویت میدادن به نیروش. این طبیعی نیست یه نفر سیانور بذاره خودشو بکشه. خدا طبیعی نیست. خیلی باید رو مغز اون آدم کار کرده باشه، به مرحله این برسه که جونشو بده. 40 سال الان از انقلاب گذشته، بعد از این پیرمرد پیرزنای اینا هنوزم پای اون ساختار موندن. این برای چیه؟ برای اینکه سازمان مجاهدین خلق و منافقین به اینا هویت میداد، یه هویت جدید داد. مثلا میواد یه سری مسئولیت ها به اینا میداد، میگفت تو مسئول مثلا چه میدونم شعار نویسی خیابون انقلابی. خیلی مهم بود از نظر اون. این باید 20 تا چیز میکرد به این مرحله برسه، سلسله مراتب پیدا میکرد، از کوچهشون شروع میکرد، شعار نویسی کوچه فلان. اصلا یعنی اینجوری چیز داشتن دیگه، تقسیم وظایف داشتن. اعلام پخش کننده تهران پارسی، تو اعلامی پخش کنه مثلا چه میدونم قلعه‌حسن خانی، تو اعلام پخش کنه نمیدونم کجای تهرانی، تو شعار نویس فلان خیابونی. این برای خودشون هویت داشت. این اصلا قرار بود کننده یه کاری بشه، قرار نبود روش تاثیر گذاشته بشه دیگه. این قرار بود تاثیر بذاره رو کسی. وقتی شما هویت بدی به نفر، بگی تو از این به بعد داری میای سوالات راجع به مهدویت حل بشه، یه دانشی پیدا کن راجع به مهدویت، از من تو قرار شبهه جواب بدی. کسی که قرار شبهه جواب بده که خودش شبهه نمیبره که. ببینید این بزرگترین اتفاقی که هدف اصلی برگزاری این کلاس ها بوده و من بنده دنبالش بودم. مرحله دوم این که خود شما به عنوان یه عنصر شیعی، پس اول اون هویت رو پیدا می‌کنی. بعد امام زمان تو بشناسی یا نه؟ من معتبرم یعرف امام زمان. یه شناخت پیدا بکن. یه برکت‌هایی داره اینجور کارا، این که اصلا ذهن شما درگیر امام زمان میشه. مثلا کلاس میری جمعه یا پنجشنبه، بعد در طول هفته ذهن تو مشغول میکنه اون. حالا خیلی جدی هم نه، حالا حداقل مثلا نصف نیمه. بابتش دو تا سرچ اینترنتی انجام میدی. بابتش دو تا یه ذره سخنرانی گوش میکنی. یه مقاله میخونی، یه کتابی رو گوشه‌ای میخونی. یعنی امام زمان کشیده میشه تو زندگیت. یه هویتی پیدا کردی. الان مثلا شما دیگه میای این کلاس ها رو میای توی خونتون دیگه مثلا شروع کردی حرف زدن. من میدونم مثلا دو تا کلاس اومدی، بعد برگشته میدونی اونجا میبینی که بابا میدونستین حدیث فلانه؟ نمیدونستید که من اینو میدونستم. میدونستین حدیثی که مثلا شما بهش استناد میکنید سند نداره؟ اصلا خبر نداشتید که. راستی میدونستین مثلا تو رجعت اولین امام که برمیگرده کیه؟ والا ننه بنده خودت داری میگی، یا حالا کیه حالا؟ آقا امام حسین. میدونستید مثلا امام حسین انقدر عمر میکنه مثلا بعد اینکه برم؟ میدونستید امام حسین که میاد امام زمان زنده است، یه مدتی با هم زندگی میکنن، بعدشه که حکومت تحویل میگیره؟ میدونستید؟ میدونستید امام حسین فتوحات داره بعد از رجعت؟ میگه بچه کجا رفت، عجب چیزایی داره میگه. یعنی لاجرم از موقعی که این کلاس ها برای شما شروع میشه تو یه هویتی پیدا میکنی که تو خونه به عنوان یه فردی که تو مهدویت سرش میشه شناخته میشه. به من پدرم ارتشی بازنشسته است. خب ایشون آدم فنی نبود، یعنی توی خونه آدمی نبود که مثلا آچار به دست باشه، پیچگوشی به دست باشه، چیزو درست کنه. باعث شد من فنی بشم. مثلا جبهه بود نبود، یه چیز خراب میشد من مجبور درست کنم، مجبور میشدی. حتی مثلا به خاطر اینکه چون خودشون فنی نبود ما یه جعبه ابزار درست حسابی هم نداشتیم، یعنی همه خونه جعبه ابزاری داره. مثلا من یادم شوهر خاله وقتی جعبه ابزارشو باز میکرد، اون شغلش اصلا این چیزا بود، 20 مدل آچار، دره، نمیدونم فلان، پیچگوشتی و انواع اقسام. مثلا من پیچگوشتی رو میساختم بچه بودم، مثلا میخو برمیداشتم نوکشو با سوهان انقدر میکشیدم پیچگوشتی ریز برای باز کردن پشت ساعت، مثلا خودکار رو آب میکردم پلاستیکش دسته پیچگوشتی میشد. یا مثلا سیمجوش ها هست، اینا رو میکوبیدم سرش رو با چکش انقدر میکوبیدم پخ میشد، بعد با سوهان صاف میکردم پیچ... بعد تهش هم جوری ال شک میکردم میشد پیچگوشتی دو سو درست میکردم. خب اینا سن خیلی کم ها. خب این باعث شد که چی بشه؟ من توی بحثای مثلا مهندسی یه جوری شده مثلا یه چیز خراب میشد دیگه مادرم به بابام میگفتش که تو دست نزن بذار فلانی به درست کنه، تو خراب میکنی. یعنی چی؟ اونجا من شدم محل رجوع تو خونه برای این کارا. برادر بعد از من هیچو نمیذاشتم دست بزنه که یاد بگیره، هرچی خراب میشد من. این باید به مالی هویت برای خودش جدیدی میگشت. او تو بحث احکام و اینجور چیزا شد محل رجوع خونه. یعنی یه بحث شرعی پیش می اومد ما همه هم گفتیم آقا فلانی بپرسیم چیه، میرفت شخ میزد آقا، مثلا اونم اینجوری برام کری میخون. آقا میدونستی مثلا اگر سوره مثلا نمیدونم قریش رو مثلا نمیدونم تو نماز خوندی چی میشه؟ آقا چی میشه؟ آقا سوره قریش رو بخونی باید کنارش بعد از هم دیگه سوره قرآن شما باید چکار کنی؟ آره یه سوره دیگه هم باید بخونی، یعنی سه سوره میشه نمازت. اوه عجب چیز باحالی. خب سوره دیگه هم مشخصه کدوم سوره است، اینجوری هر چی دلت خواست بخونی. ببین اون شد توی اون اصلا جهت داد به اون تجیر. چی میگم؟ خواستن اجتماعی و عموم، اینکه خانواده مطالبه میکردن مثلا فقط کافید مثلا یه چیزی ما اون هم دوستش تو اون هویتش مثلا تنها جایی که میتونست جلوی من و بابام وایسته فقط تو این زمینه بود، جای دیگه نمیتونست که هویت داشت داد بهش. الان یه همچین هویت مهدوی توی جامعه کوچیک ابتدای خونه خودتون یا رفیقاتون پیدا کردید، بعد میبینید بابت مهدویت از شما مطالبه میشه. متأهلای جمع دستشون رو بالا، 1 2 3 4 5 خب بیشتر مجرده. حالا متأهل میفهمید چی من میگم. الان کافیه تو خونه خب مثلا شما یه کاریو مثلا نیمچه اشتباه انجام بدی، چی میگه؟ حالا لازم نکرده شما کلاس مهدویت بری، اونجا تو کلاس ها یادت ندادن آدم با شوهرش باید اینجوری برخورد کنه، آدم با زنش اینجوری برخورد کنه. یعنی چی؟ یه مطالبه خاصی هم از شما درست شد. الان دیدیم مثلا جریان مذهبی تو کشور همیشه محل مطالبه است. فرانسهش مهد آزادی بالا پایین فلان جام جهانی پیروز شده، سه روز داشتن خیابونا رو شخ میزدن تمیز میکردن بندگون خدا، بعد تو رو لب مرز مهران ولت کردن، هیچ چیزی نداری تا اولین جایی که خودتو برسونی بیابون برهود، هیچی نیست، یه قوطی آب دستت بوده رفتی تو راه، این قوطی آب دستت بعدش افتاده و انداختی و حالا هر چی دیگه، سلاش خالم نبوده بندازی. معاون زنان رئیس جمهوری ریاست جمهوری عکسشو گرفته گفته تو اربعین میگه که آقا محیط زیست هم فلان ها، توی که امام حسینی محیط زیست هم منو. یعنی اینا میبینی که عجب چجوری از اون ورزشگاه آزادیه کسی از این انتظارا نداره میره ها، از اون یارو که تو فرانسه اینجا چرا کسی انتظاره، چرا من انتظار دارن میبینی محل انتظار میشه. یعنی لاجرم به واسطه این که توی همین هویت جدیدو پیدا کردی مردم انتظاراتی ازت دارن که این انتظارات باعث میشه که دست از پا خطا نکنی. خیلی جالبه. یعنی تقریبا الان اینها در کشور انتظار دارن که شما تقریبا معصوم باشی. واقعا همینه، واقعا همینجوری. الان مثلا چه میدونم من یه جا دارم مثلا چه میدونم عکس میگیرم میگم زوم میکنم میگن آقا انگشترش چی گوشیش چیه، مثلا چه میدونم مارک میدونم کفشش چیه لباسش چیه، این یعنی چی؟ یعنی محل توجهی. بعد انتظار دارن تو بهترین هم باشی، انتظار دارن همه کارها رو انجام بدی. آقا چرا نمیری سوریه بری به جنگی؟ انتظار دارن همه کارها رو انجام بدی. همین محل توجه بوده یه همچه هویت جدیدی به شما میده، هی آچار کشی کنی خودتو. چرا؟ چون یه تو اون آدم دو ماه پیش نیستی شرمنده، تو الان یه لیبل جدید داری، یه اتیکت زدی به پیشونیت که آقا من فراگیر دوره‌های مهدویتم، از این به بعد میتونید بیاد از من و قرار دوره‌هاشو ببینم مربی مهدویت بشم، حوزه علمیه قرار به من مدرک بده، این مؤسسه که دارم میرم تو شرکت میکنم قراره من این مدرک بده، من اجازه دارم برم سخنرانی کنم راجع به مهدویت، هیچ کس هم نمیتونه بگه آره چشو در روه. همین باعث میشه که محل سوالات دیگه هم باشی. میاره تو که از امام زمان سرت میشه، راستی چرا امام هادی اینجوری بود؟ بخش بعدیش این درس سوم میگه، سوم چهارم میگه شما انتظار دارم بری راجع به بقیه مسائل دین هم چیکار کنی؟ اعتراضی هست. ببین اصلا تو افتادی توی بازی که همش خیره، میخوای پدر سوختگی هم بکنی یا دیگه نمیتونی؟ مثلا خوبه؟ میخوای؟ میگه نمیشه دیگه، ولشون نمیشه. یا مکن با فیل بانان مشورت، یا بنا کن خانه ای در خور فیل. یه وقتی با فیل بانا رفتی شروع کردی رفت آمد خانواده ای رو باز کردی، بعد یه پارکینگ هم داشته باشید یا فیل بره توش. گفت یا مکن با فیل بانان مشورت، یا بنا کن خانه ای فیل توش برد. خب این میشه دیگه. یا نمیومدی که راست مهدویت، یا حالا که اومدی دیگه بالاخره اینا لوازمشه، اینا مقتضیاتشه، اینا بالا پاییناشه. از تو خونه خودتون شروع کردن سوال پرسیدن. آقا تو که مادرت بهت میگه که حالا جمعه صبح بلند شدی، پنجشنبه بلند شدی رفتی سر کلاس و فلان و اینجور چیزا، برمیگردی حالا یه خورده بلند صحبت بکنی، نمیخواد بری کلاس مهدویه، اونجا بهت یاد نمیدن با مادرت درست صحبت بکنی، سن ارجعت میبلر اردا میبینی ای اول میگه راست میانی مجبوری خودت درست کن. آقا تو یا رائفی پور نمیشدی یا الان رائفی پور شدی، باید سخت زندگی کنی ها. شما یه یکی با ماشین آنچنانی هم میاد دنبالت دیگه نمیتونی سوار شی دیگه، انقدر شده مثلا یه جایی رفتیم مثلا اینا اون بنده خدای ما رو دعوت کرده پولدار بوده چیکار کنه، آدم خوبی هم بوده خیره، یه هیئت زده ما رو تو شهرشون دعوت کرد، مگه من یه جایی میرم منو دعوت میکنه؟ من میشناسم جون کیان. خب یا مثلا میگم فیش حقوقیتو بفرست، یا مثلا میگیم چیزایی بود برگه‌ای بود برای یارانه میگفتن پر کنید اموالتون رو بنویسید، برگه‌ای بزرگی بود از اونها میگه ما میگیم پر کنید بفرستید، فقط کافی یه بار منو توی یکی از ماشینو ببینن چی میگن؟ بیا همین دیگه خوب برشون ساخته اینا میرن کلاس بابا هیچ. یعنی اون آزادی که شما دارید، اون راحتی اقتصادی که شما دارید هیچ وقت بنده نداره، میتونم داشته باشم اما کار خراب میشه. آقا خب این خواسته اونا غیر منطقیه، باش یا آخون نمیشدی یا حالا شدی دیگه نمیتونی تو خیابون بستنی دستت بگیری بخوری بری بخوری، حرام هم نیست اما این کار کنی این آخونده رو همه میخندن داره بستنی میخوره، لامصب من شما نمیخورید بستنی، مردم به اینجور چیزا رد میدن اصلا. یه چیزایی میگن، مثلا کافیه یه دونه آخوندی رو یه روحانی رو بالاتر از ماشین پرشیا ببینه، میگن دزد. بابا خب شاید پول داره، شاید ارث بهش رسیده، من نمیشه بهش ارث رسیده. نه معلوم نه، هاردان بود جهتر بلا کتاخ سیده بلا یه بلیرا باخگارنا همینه دیگه، میگن سایز شکمی کمه. بعد همین ماشین میلیاردیش دسته یه هنر پیشه باشه یا دسته یه فوتبالیست باشه، دمش گرم. آبی عکس بگیریم با ماشین، یارو میرن عکس میگیرن با ماشین خودش، میرن عکس میگیرن. خب تو اون عرصهی بالاخره فوتبال انتخاب کرده، تو عرصهی دین رو انتخاب کرده، عرصهی دین سختی داره دیگه. گفت زن پیغمبر بودن خوب یا نه؟ معلومه، یعنی اصلا فکرشو بکن، مثلا شما خانوما میتونید به این فکر بکنید، مثلا همسر یه پیغمبری باشید، مثلا توهم میزن آدم، مثلا عجیب و زن پیغمبر میشی. آره اما سختی داره. میگه چه؟ قرآن میگه که زن پیغمبر شدی یه خطای سر بزنه با شما دو برابر حساب میکنه. میگه چرا آخه؟ میگه زن پیغمبری، زن پیغمبری. پس این ارزی به نکته دیگه هم اینه که شما فکر نکنی الان مثلا یه کلاس هایی رو شروع کردی اومدی الان مثلا دیگه علامه دهریا، نه، تو این کلاس ها رو تا تهش هم بخونی فقط شما یاد گرفتی یه سری سرفصل ها راجع مهدویت که عموما سوال میشه رو بتونی جواب بدی. چی از امامت الزامن میدونی؟ چیزی نمیدونی. از اصول دین الله عدالت رو فهمیدی؟ نه الزامن. نبوت رو فهمیدی؟ نه الزامن. معاد رو فهمیدی؟ نه الزامن. درست شد؟ نمیدونه دیگه. الزامن مثلا احکام دین رو میدونی؟ نه خیر، درس و حوزه نخوندی، فقه نخوندی، اصول نخوندی، ادبیات عرب نخوندی، حدیث نخوندی، رجال نخوندی، درایه نخوندی. درسته شاید الان بگی این رو باید درسته یا غلطه، خودت تشخیص نمیدی، احتمالا رجوع میکنی به یه استاد علم رجال، میری تو مثلا مرکز تخصصی مهدویت، یه بابای عمرش گذاشته رو احادیث مهدویت داره کار میکنه، اون وقت گذاشته این آدم کیه فلان و بهمان، نظر او رو میگی تو فقط. البته ممکنه اون نظر یه نظر مخالفی هم داشته باشه، مثلا آیت الله توسی یه نظر داشته باشه، حاج آقای نمیدونم کیک یه نظر دیگه سر این روایت. من نگفتم میری اون روایت ها اونا رو یاد بگیری، نه کار تو نیست. یعنی میخوام بگم این کلاس ها سبب نشه فکر کنی چیزی از دین میفهمید، توهم نزنید. شما یک بخشی از سرفصل های شایع حوزه مهدویت و سوالات رایج رو بلد شد، ممکنه یه سوال جدید درات پنچر میشید. شرمنده این تو سرفصل ها نبود. یعنی یه نفری که مثلا خودشو آماده کرد برای حمله زمینی یا یه هواپیما حمله میکنه، آن نامردی، میگه چه ما اینو نداریم، من پدافند هوایی ندارم، چه وضعش. این مستلزمه اینی که مطالعاتتون رو شروع کنید، حداقل رو اصول دین، رو اصول عقایدتون حتما باید کار کنید، این وظیفتونه. یعنی اصول دین و اصول عقاید، چون اینها جسارتا تقلیدی نیست. آقا من مقلد آیت الله العظمى فلانی ام، ایشون عدالت رو سر در میاره، به تو چه؟ به تو چه ربطی داره؟ تو باید خودت استاد این مسئله بشی، نه اینکه آیت الله فلانی نمیدونم یه همچین جایگاهی داره به تو رفته. اما میتونی بگی بله ایشون مرجع تقلید منه، بعد بردارم بیام چی بگم؟ میگم نظرشون در مورد روزه اینه، نظرشون در مورد خمس اینه. اینو میتونی بگی، چون میگی من که فقیه نیستم، من مقلدم، من مجتهد نیستم. اینو میتونی بگی، اما در مورد اصول عقاید نمیتونی بگی. من رائفی پور چه شروع کردم سخنرانی کردم به خاطر اینکه خودم از دوره دبیرستان سوال داشتم در مورد اصول دینم، رفتم اونها رو پیدا بکنم، یه بخشش میشد امامت، یه بخشی تو در امامت میشد مهدویت. سایش چی شد؟ یعنی من دقیقا برعکس شما شروع کردم، شما من صاف رفتی سراغ مهدویت، یعنی یه جزئی رو که خیلی مهمه دارید روش کار میکنید، در حالی شاید عقبه قبلیشو نداشته باشید. یعنی یه جداری شما اصلا سوال در مورد امام زمان میتونی جواب بدید، در مورد خود امامت از سوال میپرسن پنچر میشه. من بعضا مثلا بچه ها دفتر اونه که خیلی سخنرانی منو گوش میکنن، خیلی. حالا دلیلش چیه گوش میکنن؟ مثلا تو بخش کلیپه، تو بخش تدوینه، مجبوره گوش کنه اصلا من خودم. مثلا بعضیشون مثلا آدم محتوایی ان، یعنی تا حدی مثلا این کلیپ ازم میپرسن میگم بدید فلانی نگاه کنه اگه نکته نداش بره پخش بشه ببین. این مثلا یهو بعضی موقع میگه که یه سوالی ازم بپرس مثلا من برم فکر کنم، خودش میگه. یهو یه سوال در مورد امامت داره میپرسم، آقا چند سال داره سخنرانی منو گوش میکنه؟ چند سال داره سخنرانی چندین ساله منو، یعنی قبل از این قبلیش هم داره گوش میکنه؟ یهو پنچر میشه، بعد جوابم بهش نمیدم، میگم برو بگرد روش و تحقیق و فلان. مثلا با خبر شده مثلا سر یکی این سوال من جواب نده رفته سراغ یه استاد دیگه ای، از یکی دیگه مثلا پرسیده و سر نماز مانده میگه مثلا این میشه بحث مثلا در مورد امامت بوده. باید یاد بگیرید، یعنی اون بخش واقعا جدی کار کنید. بخش دیگه ای که باید به جد روش کار بکنید رو بحث اخلاقه. آدم امام زمانی آدم باید با اخلاقی باشه. چرا؟ چون زیر ذره بینی، چون اصلا چون زیر ذره بینی دلیل درستش نیستا، میخوام یا حداقلش زمینیش اینه، اما درستش اینه که معلومه کسی که اصلا آشنا میشه با امام زمان متخلق به اخلاق میشه، آدم میشه. یادم امام زمانی که دروغ نمیاد، آدم امام زمانی که غیبت نمیکنه، آدم امام زمانی که تهمت نمیزنه، آدم امام زمانی که داد و بیداد دامن نمیندازه، بی احترامی به والدینش نمیکنه، یه معنوس با نور شده، با دنیای ظلمت کاری نداره، این جنسش دیگه جنس نوره. تو اهل بیت هم به شما عرض بکنم هیچ کدومشون امام زمان از یه سری جهات نیستن. کار مهد بیت پیچیدگی عجیب غریب شما حتما سخنرانی بایدها و نبایدهای کار در عرصه مهدویت حقیر رو گوش کنید. ما یه بخششی چیزی که میدونیم و گفتیم، بخشش هم تجربیات خودمون رو گفتیم. شما تجربیات من تو این سالها بدن، مثلا یکی از چیزایی من خدمت آجای نیلوپور بودم، اصفهان، بنیاد اصفهان، تو اونا میدونی که بنیاد اصفهان اما در حد یه بنیاد کشوری هن، یعنی مثل بنیاد استانی نیستن، اما برای خودشون یلی هن. یعنی به شما بگم یعنی 60-70 عنوان کتاب داره فقط ایشون، پیر مردی. بعد جالبه داشتیم با هم صحبت میکردیم، تجربیاتی رو در مورد مهدویت میگفتیم، هر این هم برای تو پیش اومده مثلا اینطوری، حاضر اینم برای شما پیش اومده، این با ایشون میفهمیم این برای تو پیش اومده اینجور میدیم این همه فهمیدیم تجربه کار تو عرصه مهدویت. اینی که یه راننده برمگه به راننده میگه آقا شب رانندگی کردی تو حالا مثلا دیدی مثلا بعضی موقع مثلا حیوان جک و جونور داره جاده یوهوی بیاد جلو ماشین، 20 ساله داری رانندگی میکنی؟ آره آقا مثلا حالا یکی 30 سال داره رانندگی میکنه، 20 سال که 10 سال ها، بعضا برای اون 30 ساله چیز پیش اومده برای نیومدم، عمده 90% همه رو دیدن. آه دیدی بعضی موقع ماشینا نور بالا میزنن چقدر اذیت میکنن. حالا اینا رو هیچ وقت رانندگی تو روز حرکت کردن نمیفهمین چی میگه. مثلا یکی از چیزایی که ما بهش رسیدیم که تو کار مهدویت مثلا ایشون عبارت قشنگیشون است که آقا شده اینجوری، آره اینجوری برام میشه. این که نمیتونی یه چیزای تمهیداتش کامل آماده کنی بعد کارو شروع کنی، این خیلی عجیبه. بی برنامه نیست ما، نه مثلا این چیه، وای نمیتونی وایستی اول پولش جور بشه بعد کارو بکنی، کارو شروع میکنی خدا چی میرسونه، امام زمان میرسونه. یعنی اصلا کار در عصر مهدویت ایمان به غیب رو به شما یاد میده. بیاین به تو یه میلیارد پول بدن بگن حالا برو کار فرنگی کن، هنر نی داری دیگه، نه هر چیز به کافرم پول بدی حقوق بدن ماهانه میرین کار انجام میدی، میگه ماهی به ماهانه حقوق میده برین کار. دقیقاً کار تو هست مثلا میگه کارو شروع کن، میگه آقا هنوز سالن پیدا نکردم، میگه شروع کن درست میشه، با میرسه سالن جور میشه، دقیقه 90 هم جور میشه ها، میخواد قشنگ امتحانت کنه پوستتو بکنه پدرتو میخواد داره. ایشون گفت بله دقت کردید، حرکت در ابهامه، عبارت قشنگی است که تو عرصه مهدویت حرکت در ابهام، یعنی قطعیت نداری کارتو انجام میدی، نمیری میرسونه. یعنی مثلا تو میگه آقا تو مؤسسه فلان کارم شروع کنیم تو بحث مهدویت، نه خب پولشو نداریم، پولشو نداریم 10 سال وایسته شروع نمیشه، مثلا اونایی که کار تشکیلاتی میکنن بعد شروع کنی میرسه، به تو هم ربطی از کجا میرسم خودش میده، از جایی هم میرسه به عقل جن نمیرسه، مثلا یه ویژگی دیگه. اینا اون تجربیاتی که در مورد بقیه امامین به این شکل اینطوری نیست، نمیگم اصلا نیست اما به این شکل نیست. اصلا امام زمان عجل الله عرصه کار مهدویت چه ناز داره، با باید بری نازشو بخری. هر کسی لیاقت کار برای امام زمان انصافا نداره. برای امام حسین اینجوری نیستا. مثلا یه هیئتی میخواد برگزار بشه، قاچاقچی هم میاد پول میده. میشه رد مظالمش. اما پول میرسه. برای امام زمان هر کسی نمیتونه پول بده. اصلا عجیبه. اصلا هر کسی برای امام زمان نمیتونه دعاهاشو بخونه. عمدن دعاهاشو گوشن سر صبح. چه دعای ندبهشو، چه دعای عهدشو. عمدن اصلا یه انگار یه برنامه ریزیه که هر کسی رو راه ندن. مثل قیفه. این طرف قیف دستگاه امام حسینه. همه رو میده. جک و جونور و شغال و آدم و همه. مثل کشتی نوحه دیگه. جک و جونور هم سوار میکن. این سر قیف کار برای امام زمانه. کن نهو تو توی دستگاه امام حسین کار بلد میشه ریزش همجی به سر قیف که قصد تنگ قیف که نزدیک میشه. تو اونجا آره هر کسی نیست. مثلا تو عرصه مهدویت یه جاهای گیر میکنی خیلی عجیبه. مثلا جزء چیزایی که مثلا رسیدیم بهش ما تو این سالها. مثلا تو گفتم نمیشونه همینجوری. مثلا تو کار انجام میدی بعد یه جا گیر میکنی، یکی میاد کارتو راه میندازه، یه بنده خوده. بعد نگاه میکنی این اون آدم اون زمانی تو کار عادی ها، مثلا نجاره میاد کارتو انجام میده، بعد یه نگاه میکنی میبینی اه پشت ماشینش زده اللهم عجل ولی کل فرج. بعد سوال شروع میشه، صحبت شروع. آره من بچه بودم یه بار داشتم میمردم، نمیدونم چی، مادرم نذر امام زمان کرده فلان. یعنی حال میکنه کاراشو با کاربرای خودش انجام بده. عشق میکنه این کارو کنه. به من تو چه چیز عجیب غریبی میبینی. یعنی تو این عرصه مرموز، اسرارآمیز، پر از نور، پر از برکت، پر از امتحانات، پر از اعتقاد، پر از توکل، پر از توسل، پر از ایمان به غیب و انتها و هدف و غایت و مقصود و نهایت که برسی بهش، این اصلا یه دنیای جدید به چشم شما باز میکنه. نکته دیگه که میخوام عرض بکنم این که تو بحث مهدویت باید شما هندسه فهم مهدویتون کامل بشه. یعنی ببین بعضی موقع شما یه سری اطلاعات جزئی داری، مثلا شما یه پیچ داری، انقدر این پیچت پیچ خوبیه که نگو، جنسش خیلی خوبه، قشن رزبه شده، قلاویز شده، چه میدونم این چیزاشو میگن، پیچ خیلی خوبی، پیچ موره. خب کی چین پیچ موره چه کاری داره؟ من پیچ موره دارم دیگه. خب پیچ موره بشه در بخوره. این پیچ موره یکی از 14000 تا قطعه این هواپیماست. هواپیما داری یا نه؟ بعضی شما یه قطعه از یه پازل دستته، توش مثلا یه کله یه، میگه نگاه کن صورت کامله ها، میگه خب این صورت بر روی گردن نباید روی چیزی باشه، اینا دیگه همین کله است، همین کله رو هم میریم برمر راه میدیم. بابا این کله یه بخشی از یه پازل 2000 قطعه است، 20000 قطعه، 40000 قطعه هست دیگه. این پازل ها بعضی ما بیکارن، ملت شروع میکنن 6 ماه بعد تمومش میکنن. تهران من یه جزده من اینو میفروختن، تعداد قطعاتش که میزد روی بستهاش مخت سوت میکشید. گفت چی میگه؟ گفت مثلا 6 ماه طول میکشه. و یاری یه گوشه خونش رو خالی میکنه میریزه اونجا چپه میکنه اینا رو شروع میکنه به هم چسبوندن. تو یه تیکه رو داری، فکر نکن هندسه مهدویتت کامله. شاید یه قطعاتی رو از پازل کنار هم چیدی به یه تصویری رسیدی از یه بازاریه، مثلا یه تو یه گاریچی رو تونستی قیافش رو درست بکنی، یه همینه دیگه. نه بابا این گاریچیه توی نقاشی اصلی که این پازلشه یک دونه از فروشنده های این بازاره، توی این عکس 4 تا فروشنده دیگه هم هست، یه بچه اون طرف داره گریه میکنه، یکی اون طرف داره چی میخره، اونا رو نداری تو. بعد همین رو با هم برسید، شاید توی در مورد رجعت یه چیزی بفهمی. این پازلت از مهدویت کامل نکرده ها. شاید تو نشانه های ظهور به یه فهمی رسیدی اما پازل کامل نداری ها. مهدویت رو فهمیدن به این سادگی نیست، اطلاعات میخواد به همراه پاکی قلب، به اینه بد نمیدن. شاید آدم مطلعی باشی تمام روایت ها رفتی شخم زدی نروری، چنان میبینی اصلا فهمی از مهدویت و دین نداری، خراب. مثال برای شما زدم تو این سخن، یک روحانی که سابقه کار امنیتی داشت در کشور، مجتهدم بود. این آدم زمانی که جنگ سوریه شروع شد گفتش که بنابر اشارات آخر الزمانی و مهدوی ما نباید در این جنگ شرکت کنیم. چرا آقا جان؟ من روحانی هم دیگه. لابد چی میفهم تو نمیفهم. جسارتاً حالا بگو دیگه، حالا صرف این که روحانی که دلیل نمیشه که. آخه من روحانی عادی نیستم، من مجتهدم. آها ببخشید. میشه بخواد توضیح حالا بده ببینیم چیه؟ ببین آقا جان، ما در نشانه‌های آخر الزمان داریم که نبردی در همین منطقه ها شکل میگیرد به عنوان قرقیسیا. در شهر قرقیسیا، در منطقه قرقیسیا یا نبرد قرقیسیا دو گروه با هم درگیر میشن و معصوم فرموده شیعیان ما در این جنگ وارد نشدند. شیعیان ما وارد نشدند. یا آقا جمعی نمیدی که هر دوی این جریان باطلن. خود این چی هن؟ این وسلفی هان، اون طرف هم علویهان، علویهای سوریه رو میگه. یعنی نظام بشار اسد با تکفیره درگیر شده. به من و تو چه؟ این آدم برداشتی از نشونه زور داره. اما اگر این نادان رهبر این مملکت بود، بدبخت بوده. الان به جای اینکه بشینید اینجا صحبت من رو گوش کنید، نصفتون اسیر شده بود. شما شوخی ندارم، اما فکر کنید به کنیزی برده بودن نصفتون رو، نصف دیگه شما رو هم سر بریده بودن. الان هم خیابونه شهر رو سنگربندی کرده بودیم، داشتیم می جنگیدیم. چی شد؟ به خاطر فهم کج و کله، چون هندسه مهدویتش کامل نبود. اما کسی راهبری رو در دست داشت که گفتش که بابا نادون، تو این روایت رو میبینی؟ اما این باید با اصول عقاید شیعی و مهدوی سازگار باشد. مگر میشه شما اجازه بدی ظلمی به یک نفر صورت بگیره، تهاجمی صورت بگیره به ناحوس تو بشینی بگی چون تو نشانه زوره؟ عجب نادانی. مگه نبود ادعای زمان که داعش تا رسید به نجف گفتن زودتر برو بره نجف و بگیره این آیت الله سیستانی رو سر ببره، این بشه نفس زکیه تا آقا بیاد. خر رو نگاه کن احمق، تو وایستی مرجع تقلید تو بکشن، تو با این کار ظهور عقب انداختی. چون این که از بحثای اصلی اینه که یکی از عوامل اصل غیبت یخاف القتله، ترس از کشته شدن امام معصوم وجود دارد. شیعه باید اثبات کنه اونقدر قدرتمند شده که جون امام زمانش میتونه حفظ کنه. با کیا میتونه مانور بده؟ با های مراجع، با جون ناموس شیعه. به نگاه کن تمام دنیا اومدن یه جنگی پایلوت مانور، پایلوت یه جایی درست شد به اسم سوریه، خدای دیدی نذاشتیم سقوط کنه، جون امام زمان اونم حفظ میکنه. یعنی از من بپرسید که مثلا چه یکی از کارهایی که تسریع کرد ظهور رو چیه، میگم حضور ما در سوریه. بگی یکی از کارهایی که ظهور عقب انداخت چیه، میگم اعدام شیخ نمر. یا عالم شیعی رو گردن زدن، شیعه هیچ غلطی نتونست بکنه، نتونست برای عربستان سعودی هزینه به وجود بیاره که او جرأت نکنه اعدام کنه. اینجا یه فرقه رو مسئول یه فرقه توی مملکت دستگیر شده، حکم صاب داره، یعنی باید اعدام بشه، توهین به اهل بیت کرده، توهین به مقدسا کرده، نمیتونه اعدامش کنه، ترس از طرفدارش. چرا عربستان سعودی تونست اعدام کنه شیخ نمر رو؟ چرا شیعه نتونست برای او هزینه به وجود بیاره؟ بدون ظهور عقب انداختید. من یام انقلاب اسلامی ظهور امام خیلی قشنگه. امام میگه رفتن چهار تا نمیدونم لحن تحقیرآمیزی صحبت میکنه، این رفتن چهار تا روایت پیدا کردن که قبل از نمیدونم ظهور نمیشه حکومت تشکیل داد. این که سه چهل تا روایت هم پیدا کنید همه رو میکوبن به سینه دیوار، چون با قرآن سازگار نیست. و چهل تا روایت هم پیدا کنید میکوبنش به سینه دیوار. ببین یه بخشی از مهدویت دیده، یه بخشی از نشانه ها دیده، اما آدم داریم هندسه مهدویتش کامله. شاید هنوز 10 تا از تیکای پازل هم بگید نتونسته بچینه، اما بهش میگی چیو داری کامل میکنی؟ میگه بازاره. بازاره. اون میگه گاریه ها، این میگه بازاره. اون خیلی دقیق تر رسیده، اون قشنگ نقشه رو کامل اینجا داره. این هنوز چند تا تیکش هم نداره، اما کامل فهمیده چی. شاید یک جای روایتی که سند ضعیفی داشته استفاده شده تو تحلیلاش،
اما این آسیبی به ویوی کلی او اهدویت نزده، خیلی جای آسیب نرسه، چیز جزئی بوده. نماز خونده، بعد حمد و سوره رو بلند میخونده، یادش رفته، سهوان اطلاع نداشته، یه لحظه خوش اومد آقا نماز مغرب شما بود، حمد و سوره رو بلند میخونه، یادم رفت. اما این به این آسیب نمیزنه که این فهمی از نماز نداره، فهمی از دین نداره، فهمی از خدا نداره. اما آدم داریم خوشگل ولزالین، تجوید بالا پایین، همه چیش رعایت کرده، اصلا اما چی؟ یه نمازی خونده که اصلا اون نماز به درد نمیخوره، اصلا نماز رو توی زمین قصبی خونده، نماز رو بدون ولایت حضرت امیر خونده، مثلا دو قرون نمیارزیم، چه فایده داره این؟ چه کار برید این هندسه مهدویت رو پیدا کنید. اینو خود هم مطالعه میخواد، متوجه الان اومدی سر یک کلاس استاد رجعت اومد یه رجعت گفت بیخیالش نشید، کل هفته خودتون راجع به رجعت تحقیق کنید. من چقدر میتونه حرف بزنم؟ 2 ساعت. من برای یه بحث رجعت بلند شدم رفتم عراق، نمیگم فقط برای اون رفتم، وقتی رفتم عراق دانشگاه کرکوک من دعوت کرد بود سخنرانی، اونجا دنبال بودم که آقا یه فردی به اسم شیخ سند بحرینی روی رجعت ویژه عمر گذاشته، از قضا برخی خیلی هم از اساتید مهدویت قبولش ندارن ندارن، اما من میخوام برای حرفش بشنم. میگم چی میگی تو؟ یکی دو تا از سخنرانیش شنیدم، ما برم بشنم باش مفصل صحبت کنم، شبهاتو هم بهش بگم، میگم این حرفو چرا زدی؟ این چی بود اینجا استفاده کردی؟ این نظر شما شازه، اینو مبنا مبتنی بر چه روایتی میگی؟ مبتنی بر کدوم آیه قرآن میگی؟ مبتنی بر کدوم عقلانیت و ویوی دینی و هندسه کلی دینی میگی؟ بعضی موقع شما اصلا هیچ فکتی هم نداری یا نه حدیثی داری نه روایتی نه چی، اما چون دیگه نقشت داره کامل میشه، میگی این ته باید حتما جاده باشه دیگه، توی نقاشی ببین دو چرخه کجا میخواد بره، تو دیوار یه جاده باید باشه دیگه، باید داره با چرخه رکاب میزنه دیگه، توی نقاشی استدلال داری، قرینه داری، برهان داری، فکت داری، اونا رو برام بشنو فلان. رفتم در نجف حرم حضرت امیرالمومنین جای شما خالی، زیارتمو که کردم یه سید طلبه‌ای بود داشت میومد، بهش گفتم که به عربی گفتم شیخ سند رو میشناسی؟ گفت آره. گفتم دنبالش میگردم؟ گفت همین الان بالا سر داره نماز میخونه. رفتم دوباره پایین پا وارد شدم و دیدم بر داره نماز میخونه. سلام علیکم، مدت ها قوم بوده فارسی بلده. آقا من فلانی هم و میشناخ، علیکم السلام، حال شما چطور؟ آقا من راجع میکسه بحثم، بسم الله، این آدرس ما شب وعده کردیم رفت منزلش. 2 ساعت و نیم 3 ساعت نشستم صحبت کردم، من هنوز صوتش هم دارم، ریکوردر گذاشتم جلویشون ضبط کردم، بحثای خیلی خوبی مطرح شد، بسیاری از حرفای در مورد ایشون میزدن اشتباه بود، یعنی حرفشو نشنیده بودن، پاسخشو نشنیده بودن، بعضی به حرف فرمایشات من فهمیدن قبول نکردم، گفتم به نظرم این فکت شما هنوز کافی نیست، بازم قرینه میخوایم برای این. اما تخصصی رو رجعت کار کرده بود، جا دیگه گیرت نمیمد. خب اینجا شما بیخیال شدی یه چیزی شنیدی مثلا تموم شد، من یه رجعت بلدم؟ نه، تو در طول روز بذارید وقت بذارید، این معنوس بشید با کلام اهل بیت، بشین روایت بخونید، بشین سخنرانی گوش کنید، بشینید منبر گوش کنید، بشینید کتاب بخونید، آرام آرام. حالا شاید سخنران نشی، چون بالاخره سخنران شدن یک بخشش علم داشتنه، یه بخش دیگه چیه؟ بله استعداد دیگه، چیز ذاتیه دیگه. اما خب میتونه پست بنویسه که، میتونه شبه جواب بده که، چرا داری آموزش حضور در شبکه‌های اجتماعی یاد می‌گیری؟ برای اینکه فردا بتونی برای آموزان پست بذاری، این که می‌تونی انجام بدی. مگه حتما باید حرف بزنه یه نفر؟ خیلی وقتا شما دیدی یه شبهه توی کشور جا می‌افته، یا یه پست تلگرامی پیدا می‌کنی، ای ول من بفرستم برای 10 نفری که اینا همین از من پرسیده بودن. اصلاً هم نمی‌دونی اینو کی نوشته، کی گفته. چقدرم عرصه پربرکتیه، چون توش گمنامیه. به خدا توش گمنامی. اینقدر شده مثلا ما تو همین مصاف یه پستی رو زحمت میکشیم بچه بالا پایین کنیم پیدا میکنیم میذاریم، بعد میبینیم صدها هزاران کانال برداشتن، اسمشان برداشتن، چی رادی نداره. من اصلا یعنی یک بار نشده ما به کانال معترض بشیم چرا تو از ما چیزی برداشتی، ای بینم بذار پخش بکنه، گفت تو بدم تو بمیرو بدم، تو فوت کن، بمیر و فوت کن، بذار پخش بکنن. خب اینو کی باید؟ این نفر که وقت گذاشت. آقا با خودش برم یه عهد میکنم یا من مثلا 100 تا شبهه گنده در مهدویت داریم، بشینم اینا رو مثلا قشنگ ترتمیز عکس نوشته کنم. ها این از اوناتون برمیاد که علاوه بر این کلاس ها و این جور چیزا یه چیز دیگه هم رفتی کنارش یاد گرفتی، کار با فتوشاپ، چرا نه، کلیپ سازی. من برای همین سخنرانیام تقریبا کار با بسیار از نرم افزارا رو بلدم. یعنی من پاورپوینت هم خودم آماده میکنم، عکسی رو بخوام با فتوشاپ ترتمیزش کنم کاری انجام بدم خودم انجام میدم، کلیپی رو بخوام کات بزنم یه بخشش رو جدا کنم کار خودم انجام میدم. سال هاست. یعنی آرام آرام مهارت های لازم برای مؤمن مهدوی رو در خودتون به وجود بیارید. تو نمیتونی مثلا داری بابا کار میکنی دو نصف شب مثلا سخنرانی رو آماده میکنی رو بگردی یا پیدا کنی براتون بلد بشه کار با توییتر با چیز با پاورپوینت با ورد رو بلد بشه، مجبوری را بیفتی. من الان کمتر کسی رو میشناسم مثل خودم کلیدهای میانبر رو بلد باشه. من وقت سخنرانی میکنم دیدم بعضی بچه تیکه میندازن مثلا یوی مثلا کلیدهای میانبر رو میگیرم مثلا این کار رو سریع انجام میدم فلان. مثلا چند روز پیش بود با یکی از این سخنرانای مطرح کشوره از دوستان ماست با هم داشتیم صحبتمون هم نشستیم کنار هم دیگه، رفته بود لپتاپ گرفته بود داشت کلکل میکرد که مثلا این بهتری یا مال تو. بهش گفتم ببین عزیزم سر در نمیاری، اینی که رفتی گرفتی به درد این کار نمیخوره. گفت نه فلان و بهمان. بعد دیگه بهش گفتم بابا تو حتی کار با اینم بلد نیستی، این تاچش حرفه‌ایه، این تاچش دو انگوش یه کار انجام میده، سه انگوش یه کار انجام میده، چهار انگوش یه انجام دو بار ضربه یه کار میکنه، یه دونه ضربه یه کار میکنه. بعد همینجوری داشتم بهش نشون میدادم همینجوری تونتون تو هواپیما داشت اصلا دهنش بود من پدرم در میومد این کار انجام ای همچین چیزی هم داره. گفتم آره بابا این اینجوریه اونجوریه فلان. گفتم وقتی تو با این لپتاپ با این مارک داری این کارو اینجوری انجام میدی مخاطب میگه من باید مچل طرفم. دارم داری این حس رو به طرف میدی. یه بار من تبریز سخنرانی داشتم، یکی از این بچه های پانتور که وحشتناک ها این اومد و الان با هم رفیق شدیم و خیلی هم برگشته الان لج پانتورکام شده طرفدار چیز سپاهان اصفهان. اصلا فکر کن اصلا یه فاجعه است یعنی هم چیزی. بعد بهش گفتم چی شد تو مثلا برگشت؟ گفت یکی از اصلی ترین دلایلی که برگشتم ویندوز 7 تو بود. میشه شرور میگه ویندوز 7 چه ربطی داره؟ گفت به خدا گفت اومده دانشگاه اون ویندوز 7 یه هفته بود اومده بود. گفت من نمیدونم یه سخنرانی اومده ویندوز 7 آورد بالا سیستم اون ویندوز. ای ولی چه آدم به روزی به مردم به چی چیزا دقت میکنن. خیلی مهمه ها. بعضی موقع هستش اصلا مردم یه حرفی رو از یه روحانی نمیپذیرن، درسته؟ آره یه جوری شده یه متاسفانه دشمن کار کرده، خیلی کار کرده. تو همین ایام بهمن و دی و بهمن ما یه جد قم جلسه داشتیم، یه نفر از اطلاعات اومده بود داشت گزارش میداد، گفت 1200 تا کلیپ تو همون دو ماه شمرده بودن که علیه روحانیت تولید شده بود. 1200 تا تقطی بالا پایین فلان بهمن، یه تیکه از یه روزه‌ای رو مثلا تمسخر فلان بود. این چی میگم یعنی حجم زه. از این طرفم خود روحانیت هم خوب خیلی عمل نکرده متاسفانه، خودش از مردم فاصله گرفته و نقدایی که حالا یه بخشش های از قدی گفت و دیده چه جنجالی شده در کشور. خب یه بخششو گفته، تازه او خودش آخونده میتونه بگه، خودش طلبه است لباس تنش نیستش. دشمن اینجوری کار کرده. خب بسم الله الان این یک بستری فراهم شده که ما شبهات مردم بیم جواب بدیم به اندازه خودمون، درست شد؟ یعنی ای شلوجین هم پاشونه بکن جواب هم میدیش سردان ای شما مطالعات داری؟ آره بیاین کتاب بخون، بیاین سخنرانی گوش کن، بیاین کارو بکن جواب داری بدی. خب این خیلی فرصت خیلی خوبیه. آقا طرف اصلا کارگره، کارمنده، توی اداره کار میکنه، همونجا شروع میکنه تأثیر گذاشتن روی کارمنده اطرافش. یعنی اینجا این سیاستی مثل یه لکه های نور شما رو میگم. چی کلاسی براتون گذاشتم عمرتون یه نفر همچه حرفیتون نزده بود. مثل لکه های نور آرام آرام شروع میکنی دوربرت روشن کردن، یه چشم میبندی 3 سال یه چشم باز میکنی میبینی حداقل 20-30 نفر رو شما تأثیر گذاشته باشون. این آدم ها برای فکر خود مربیشه، حالا اون بعضی ها هستن که رو 1000 نفر تأثیر میذارن، رو 1,000,000 تأثیر میذارن، بستگی به نوع کارشون. این نفر حداقل رو 20-30 نفر یه توی 2-3 سال میتونه تأثیر بذاره دیگه. وقتی این تصمیم رو نگاه میکنیم عجب، شما 10 تا 15 میلیون آدم رو تو ایران با مهدویت آشنا کردید. میدونی این دوره ادامه داره، یعنی این که دوره یک دوباره تموم شد باز دوره شروع میشه ثبت نام، بسته به گنجایش جمعیتی و ظرفیت هایی که در استان وجود. مثلا ما تهران فقط یه روز 1200 نفر پر شدن، هم دوباره باز کنیم دوباره پر میشه. میدونیم جمعیت تهران کجا، حالی شهر دیگر کجا، 10-12 میلیون جمعیت داره، معلوم باید بیشتر باشه. کلاس 900 نفره، کلاس 600 نفره، 700 نفره داره تر برگزار میشن در کشور. خب این یه فضایی رو به وجود میاره دیگه. بعد اینا میرن چیکار میکنن؟ شروع میکنن اینو دانشو انتشار دادن. دیگه دشمنم گیج میشه، دیگه نمیتونه یه نفر رو بزنه. قبلش گفت من صنف روحانیت رو میزنم، اینا بدبین میشن، دیگه اینا نمیتونن انتقال بدن. الان کیو میخوای بزنی؟ این دانشجو، اون کارمند، اون زن خونه داره، موقع سبزی پاک کردن داره به همسایه‌ها اطلاعات مردوی میده، کیو میخوای جلوشو بگیری؟ هیچ غلطی نمیتونه بکنه. اما این آدم هم اطلاعاتش میره از هم حوزویه میگیره. آره دیگه، یه جا گیر بکنی سریع استاد فلانی رو پیدا میکنی، آقا تو این بحث الان هم چه سوالی از من شده، چیکار باید بکنم؟ بعد کار کشته میشی. اصلا همین که شما با مردم سر کله بزنی، روش تاثیر گذاشتن رو مردم یاد میگیری. مثال براتون بزنم، مغازه‌دارا چجوری مغازه‌دارا مخ شما رو میزنن؟ تو میری تو مغازه اصلا قصد خرید نداری، برمیگردی جفت دستت پره. میگه اصلا ما نفهمیدیم چه این کلا سر ما گذاشت. این کودکان کارو دیدید چقدر زبلن؟ ژنتیکه؟ نه قطعا ژنتیک نیست. ژنشون خوبه مثلا به قولون بند خدا؟ نه. چی شده؟ گرگ بار میارین بچه ها. چرا؟ ایجاب میکنه محیط. ایجاب میکنه، مجبور میشی. وقتی پیچگوشی رو نداری میخوانه درست کنه، مجبور شد مخت کار میفته میری. بینید که همچه تنگناها چیز به وجود میاره دیگه، تحریمها، تنگناها پیشرفت به وجود میاره. این دانشمندها خیلیشون آدم تنبلی بودن، چون حالا حوصله نداشتن یه کاری انجام بدن، تون تنگنا گیر میکردن، آدمای دیگه انجام میدادن. سالها یه کتابی رو عروش مینوشتن، گوتنبرگ تنبل بود، بعد تنبیه هم شد. مادرش تنبیهش کرد، گفت بس سه بار روی چیز بنویسی، یه بار بعد روی انجیل بنویسی تو تابستون تعطیلات. گفت من پدرم در میارن انجیل میسن، چی کار کنم این ننویسم یه نقشه ای دوباره بازی این ور اون ور این ور اون ور. مخش کار افتاد، رفت 10 تا انجیل گذاشت به مادرش. اینا را کجا ماشینشو درست کردم، یه برو حال کن. اصلا دنیا متحول شد بعد سنت چاپ. میبینی چه سر تنبلیش بوده. من دانشمندا نگاه میکنم، یه آدم پرکارشون فقط همین ادیسون بوده، بقیه همه تنبل، تنبلتر از تنبلا. حالا حوصله نداشت چیز اختراع میکردی، حالا حوصله نشد، میخواست سریعتر انجام بده. بعد این آدمی که مخش اینجوری شد، حل مسئله یاد میگیره. وقتی حل مسئله یاد گرفت، بقیه مسائل هم میتونه حل کنه. مشکل زناشویی تو زندگی خودش یه مسئله است. خب حالا هنر ارتباط یاد گرفته که مخاطبم چجوری ارتباط بگیرم با او، آرومش کنم، باشه یه دقیقه صبر کن. حالا اون آدم مخاطبش اینجا زنشه، اینجا شوهرشه، اینجا بچه‌شه، اینجا همسایه‌شه. می‌بینین آدم قشنگ میتونه محیط خودش رو مدیریت کنه، اختلافات خانوادگی رو حل بکنه. به خاطر این اتفاق باز بیشتر محل رجوع مردم میشه، چون بیشتر محل رجوع میشه باز تجربیات بیشتری داره، یعنی میفته روی دوره چی؟ پیشرفت. آفرین. دوره طلایی، لوپ طلایی شکل میگیره. اینا همش اینطوری میشه. جنگ چیکار، چی ساخت از ما؟ مخا کار افتاد تو جنگ. تحریم بودیم، هیچی نمیدادن و هر میداشتن F4 رو با هم قاطی میکردن. اینا فهمن نوران مملکت هنوز که داره ادامه اگه داره به خاطر جنگ ها و اینا، با این مدیرای مفخره غیر جنگی ما، مدیرای لیبرال ما، اینا توان اداره کردن یه گاوداری هم ندارن. به خدا نمیتونه یه بقالی رو بچرخونه. اگه الان نیونی توی، چون این آدما یاد گرفتن روحیه‌شو پیدا کردن. آدمی که روحیه‌شو پیدا کرد دیگه هیچ بن‌بستی نداره. مثالی که من میزنم و هیچ که جوابم بابتش نداره، خیلی مثال جالبی، چیه؟ والیبال نشسته است. خیلی عجیبه. جنگ تموم شده، یه دی شهید شدن، یه دی کج و کله و درب و داغون و دست و پاقت و جانباز، مونن چیکار کنن؟ یه دی از اینا رفتن تو کار ورزش. تو ورزش هم چیو بلدن؟ والیبال، چون تن ورزش بود که انجام میدادن. فوتبال که پا میخواست پاش قطع شده همونجا، چون تو جنگ هم یه تناب میبستن، بعضا والیبال با خودشون بازی میکردن. حالا چی شد؟ اومدن از زمان پایان جنگ که این جانبازای ما اومدن تا عرصه والیبال نشسته، ما قهرمان جهانی. یهویی هم قهرمان جهانی میمکن. چی شده؟ اتفاق افتاده. چی دیگه؟ اون روحیه عدم شکست اومده اینجا. ما نباید ببازیم بابا. چرا نباید ببازیم؟ منطق میگه باید ببازیم. اینا سالهاست باشگاه دارن، لیگ دارن، کوف دارن، زهرمار دارن. تو حتی خاک و خل بلند شده اومده. تو چه تو کار با کلاشینکوف ولد توش چه میفهمه؟ درستش میکنم. وایس تا ببین اول میشم یا نه. بعد تنه ما خورده به تنه بوسنی هرزگوین. ما اولین، بوسنی هرزگوین دومه. چه شد؟ همینا تنه ما خورده. اصلا انگار مثلا سرایت میکنه از ما به کسای دیگه. تنمون خورده. بعد چرا این اوضاع فوتبالمونه؟ پس این اوضاع اینم چه؟ ظاهرا این روحیه رو اگه اونجا هارم ببری درست میشه. این روحیه تو موشکیت بود، توی ایران خودرو نیست، تو سایپات نیست. این روحیه توی قرارگاه خاتم الانبیا تو پروژه‌های بزرگ و ساخت و خطای لوله و نمیدونم چه اینجا چیزا هست، جای دیگه نیست. تو اداره تو وزارت راه نیست. مسکن شهرسازی نیست. مینا آقایون میگن بعد بریم مدیر وارد بکنیم. نداره اون جنمو دیگه این حرفو میزنه. اون ارزه و اون همتو نداره. این اصلا باخته، از اول باخته. ببین یکیه مثل اول انقلاب. خیلی خوب، مثال خوبیه. اول انقلاب چاله میدید توی کوچه‌شون با خاک پر میکرد، میگفت منم بخش از انقلابم. به قرآن چاله تو کوچه‌شون بود، شب بلند میشد میمد پرش میکرد، خودش سیمان میگرفت میمد با ماسه قاطی میکرد اون چاله رو پر میکرد. با آسفالت که ندارم، که غیر ندارم. خودش سلام علیکم. اون چاله رو پر میکرد برای چی؟ منم جزی از انقلابم. و آدم دیگه که توی شهر داره رانندگی میکنه، لاستیکش میفته توی چاله، به خار و مادر بالا تا پایین مملکت فوش میده. چقدر تفاوت بین این دوتا. یعنی یه چاله‌ای که طبعا مثلا مال شهرداریه، کار شهرداریه و او باید انجام میداده، فوششو میده به قوه قضاییه و دولت و مجلس، که اصلا اونا ربطی نداره. چرا این آدم اینجوری شده؟ بلکه اون همته اون از بین رفته. آدم باید به اون نتیجه برسه. یه موقع تو این شهر نشستی با خودت میگی شهر از دست رفت، فقط باید به فرار فکر کنی. متوجه چی میگم؟ فقط باید به فرار فکر کنی. یه موقع دیگه هم هست میگی چی؟ میگی این شهر منه، درستش میکنم. کدام از این نگاه ها؟ من میسازمش، کاره ندارم. این مردم از اعراب جاهلی که بدتر نیستن که. پیغمبر من نه عصا اجزها کرده، نه رو آب راه رفته. با سیره عقلانی، با رفتار خوب، کج و کله‌ترین آدم های کره زمین آدم کرده. اینا که مسلمونن، اینا که عشق بر ابو عبدالله میرزن، ببین درست میکنم یا نه، میتونم یا نه. این هویت رو باید پیدا بکنین، در شما به وجود بیاد. برید فکر بکنید، دغدغه زندگیتون بشه، دغدغه زندگیتون بشه. شاید از نظر شما یه بابایی مثلا مثل رائفی پور موفقه، چرا شما نمیخوای رائفی پور باشی؟ نه، رائفی پور بالاتره باشی. من یه زمانی که مثل شما بودم، دوست ندارم یه وقت از خودم بگم، چون از کسی دیگه نمیخوام بگم، از خودم میگم. به خدا دغدغه‌ای رو داشتم دانشگاهمون رو درست کنم، دغدغه‌ای رو داشتم رفیقامو درست کنم. اینقدر وقت میذاشتم این دیوونه ها، اصلا مورد اعتراض خانواده قرار میگرفتم. ول کن، چی کار داری؟ برای یه رفیقم میشستم دو ساعت سه ساعت صحبت میکردم، استدلال میکردم، میرفتم یه کتابی رو میخوندم که من جواب اینو بدم. بعد کسی دیگه میشه ول کن بابا، گروه پدرش. با هم رفیق میگه میخنه، فوتبالمونو میریم یا فوتسالمونو میریم میایم، چی کار داریم؟ نه، این جواب تو ذهنش مونده. خدا میبینه. بعد چی میگه؟ یا امر میفرماد، میگه خوب داره بازی میکنه، بهش میدون بدید. تموم شد. اراده الهی بر این قرار گرفت. وقتی اراده الهی بر این قرار میگیره، عالم و آدم بیان بگن چی؟ نه. ببین کار خدا میشه یا نه. تمام جا ممنوع سخنرانیت میکنن، رسانه ها بایکوتت میکنن، سانسورت میکنن، اما تو میبینی از همه بیشتر هستی. این برای چی؟ برای اینکه میگه خب این دو خوب بازی میکنه. خوب شمشیر بزنید خدا شمشیر تیز بهتون میده. میگه خوب شمشیر بزنید. این تیراش تیره دقیقیه، بهش به این گوله بدید. اون گوله ندید همه گوله‌ها رو داره خراب میکنه. اون گوله ندید من در و دیوار داره همش تیر میزنه. این نه دقیق میزنه، اسراف نمیکنه، خوبم داره میزنه. به این دو برابر بدید. سهم این دو برابره. اینجوری میکنه. یعنی یه موقع غافل نشید تو این عرصه از یک نفر آدما. اینقدر بنده برای آدم های یک نفر 5 ساعت 6 ساعت 7 ساعت خدا شاده وقت گذاشتم که برای یه نفر آدم داد این بچه ها در میومد. تو ویل کن برای یه نفر، برو یه سخنرانی کن، برو سخنرانی گوش کن. تو این یه نفر تو چیکار داری؟ بعد اثراتشو کجا می؟ خدا بعضیشو بد نشون میده، عمدن بعضیشو نشون میده. میدونی چرا؟ که حال کنی. خدا میگه که عمدن این نشونه های الهی خیلی مهمه. خدا با نشونه هاش با بندش حرف میزنه. آیت خداست، نشانه خداست. چیکار میکنه مثلا؟ مثلا یه کاری کردی مثلا 2 سال بعد دامنتو میگیره که بفهمی این کارو فکر نکن کار اشتباه کوچیکی بود. یه دروغ کوچولو میگه، اون دروغ کوچولو مثل این گوله برفی میچرخه بهمن عظیم درست میکنه. یه بعضی موقع کارو خوب میکنی 3 سال بعد دامنتو میگیره. من گفتم یکی از عزیزانی که مؤسسه ما خیلی کمک مالی میکنه و اینها وضعش خیلی توپه، خودم زیاد کنه، این یه روز میخواست منو ببینه، یعنی کمک مالی میکرد. من گفتم خب وقت بده ببینیم کیه. اومد گفتش که یه روز من داشتم توی کوچه میرفتم، کوچه ورود ممنوع بوده، گفتم توی که سخنرانی، بعد کوچه ورود ممنوع بوده، رسیدم دیدم یه ماشینی روبرومه. خب اون درست داشت میومد دیگه، من داشتم میدیدم ماشین رفت تو پارک، دندقه رفت تو پارک که من کناش رد شم. بعد میگه من اشان کناش رد شم، شیشه رو داد پایین، گو گل پسر ورود ممنوعه ها، یعنی اصلو بر این گذاشت که چی؟ من نمیدونم، در حالی که شکل پارک کردن ماشینا نشون میده که چیه؟ کاملا ورود ممنوعه. خب میگه منم گفتم ببخشید و خواهش میکنم، خندید و رد شدم و اونم ما دوباره بیرون رفت. گفتم خب من بگو من گیجم، من چه ربطی داره؟ خب 6 ماه بعد، 3 ماه بعد، 4 ماه بعد یه CD دستم رسید. زدم تو این نگاه کردم، خواستم حال حسین اصلا گوش کنم. دیدم این همون یاروه. این همون نگاه قیافش تو ذهنم موند. گفتم یعنی چی؟ گفت شما بودی دیگه. بعد که محل رو بهم گفت، ماشین رو بهم گفت، دیدم راست میگه. و این کار من هست. من اصلو بر براءت و صحت میذارم همیشه. یعنی میگم نمیدونه. نمیدونه شاید این کار داره انجام میده، حواسش نیست، اصلو بر این میذارم و بر مبلغ همون اصلم عکس انجام میدم. ببین گفت تو نیکی میکنه در دجله انداز، خودم شیرجه میرم درش میارم، همین میشه دیگه. خب خدا ملک میفرست فرش میفرست فرشته میفرست شیرجه میزه درش میگه دیگه بهت میده. خب این کمک میکنه، بعد این باعث میشه که او کمکی بکنه که بر مبنای کمک های او بتونی کارت پیشتر. و یک جای دلیو میشکنی، یک جا غیر مهدوی و غیر اخلاقی برخورد میکنی، میبینه همین دهانتو میگیره. شر عظیم میشه. مراقب باشید، برای آدم ها وقت بذارید، مهربون باشید. هیچ چیزی مثل روی خوش، مثل مهربانی جاذب برای انسان ها نیست. اصلا حرف نزنید. کونو دعات الناس به غیر السنتکم. حرف نزنید، خوب باشید، مهربون باشید. خب همین عالی، دستتون رو میگیرید. با مهربونیتون به مردم خوبی کن. زمانی که شاخصه های مذهبی داری، ریش داری، محرم مشکی تنته، یه مدداهی روشنه تو زبطت، اینا همینا، اینا شاخصه هایی که من با یادم مذهبی طرفم برای طرف مقابل، تیر قیافه ره، مدل حرف زدن، مدل خدافظی، سلام علیکم، سلام علیکم، علیکم جنوی خیلی آقا، التماس دعا آخرش میگی، این شاخصه یا علی، آقا یا علی، دمت گرم فلان، مثلا این چیزا، این چیزایی که میگه این یارو آدم دینه، ادبیات دینی داره. خب این کجا استفاده میکنه؟ هیچ دزدی کرده ولاد؟ یا علی اینه یا نه خوبی کرده؟ من هر بار خودم به شخصه به کسی خوبی بکنم، پول به هر کسی بدم، یا علی بعدش میگم. و هر دلیلی من به هر کسی پولی بدم، خرید دارم کنم، کرا تاکسی میدم، هر کاری بکنم، میگن بیا یا علی. مثلا داری رد میشید از در این عوارضی ها، اینا دائم یک کار تکراری انجام میدن. مثلا من میگم سلام علیکم، حالتون چطوره، خوبی، کیه، بعضی که میشناسن بعضی نمیشناسن، سلامت بشه. پشت رولم همیشه با تخمون بغل باشه دیگه، این خوابت میبره. مثلا پاکت تخمم میام دومش بردار، اصلا یارو صفا میکنه. مثلا آقا دمت گرم، آقا شرمنده نمیتونم ازت نگیرم آقا دیگه، من اینجا مامورم، من خواهش میکنم حرفات چیه آقا، یا علی داداش دمت گرم، زیر آینه تام نگاه میکنم یا مهدی تام آویزونه، تموش. این تبلیغ مهدویت، این تبلیغ کار امام زمانی. همین مهر مهدوی رو برای چی رو انداختیم؟ که کار خوب با نام امام زمان گره بخوره. به قول بنده خدا میگم هر جا میگن یا علی در رو که دارن یه کاری انجام میدن، چیز دارن بلند میکنن، چیز هول میدن، گفتن یا حسین برو که شام میدن بعدش. خب ما باید یه کاری کنیم یا مهدی و نام امام زمان مساوی با خیر رسانی و مردم بشه. اومده مثل بانکار اسم اهل بیت گذاشتن، بعد بانکا دونه دونه دارن دوز در میارن، میگه امام رضا پولمو خورد. استغفر الله. کار خیر میتونیم برسونیم؟ طرح فلان، تو این طرح که میخواد خیر رسانی کنه اسمش معصوم بشه، اسمش امام بشه. همین طرح مهر مهدوی بنده خدا به ما تعریف میگه، میگفت یه بنده خدایی رو سوار کرده بود تو خیابون، بعد حال خوشی نداشته، حالا نمیتونم خیلی توضیح بدم، بعد که یه خورده جلوتر میخواد پیاده بشه، میخواد تو رام فوش میداده به زمین و زمان و پشت گوشیش با یکی دیگه دعوا شده بود و اینا. بعد میگه که رسید، بعد گفتم که اصلا یعنی بعد اون همه فوش اصلا فضاش نبود. خب میگفتم من چی بگم، گفتم دستون درد نکنه، من پول نمیگیرم، من همینطور سوار میگم. یعنی چی؟ گفتم دعوا داشت، نمیتونم بگم چی بوده ماجرا. خب بعد میگه برگشت، گفتم که 5 تا صلوات بر سلامتی امام زمان بفرست. میگه اصلا این یک دقیقه تکون نمیخورد تو ماشین، مثل جغد من همینجا نگاه میکنم. جغدا دیدی چه جوری نگاه میکنن؟ پلکم نمیذارم اینجوری سیخ نگاه میکنن. حالا آخر جوکشو میگم. بعد میگه همینجوری نگاه میکرد، یه برگشت گفت اه سن ریخ به هم. یکم باز دوباره اینجوری نگاه کرد، میگه گفت مگه همچین آدمایی هم پیدا میشن دیگه. ناراحت بود که من بهش خوب کرد، گفت باورش نمیشه، چون همون لحظه بدی دیده بود از این نفر. خب مگه همچین آدم؟ گفتم من نه درخواستی از شما دارم، نه تقاضایی از شما دارم، نه چشم داشتی دارم، برای سلامتی امام زمانم سوال کردم. از امام از اهل بیت یاد گرفتم خیرم به مردم برسه. من کار ندارم بقیه جماعت مذهبی با تو چجوری برخورد کردن، من این از اهل پیدم فهمیدم. میگه حالا یارو دیگه نمیخواست پیاده شه، می دوستاش با هم صحبت کنه، دلش پر بود، یه تو دل تاریکیت یه نور پیدا کرده بود. مردم اینن دیگه، بشینید مرد درد و دل مردم باشید، بشینید با مردم حرف بزنید. به خدا به مردم نه نگید، بگید آره اولین کلام. بعضی دیدی تا حرف میزنی مثلا داره حرف میزنی، نه یه دقیقه صبر کن، نه تموش خراب کرد. بعضی دیدی برعکس میگن آره درسته، اما تو اما اون انحرافاتو برطرف میکنه. بعضی بیمارن اولین حرفشون چیه؟ نه 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 یوخ بی لحظه سر بیدن. این نه آره تو راست میگی، اما مشفقانه با لبخند. من یه نفر شیعه کردم زمانی دانشجو بودم، فقط با یه ماچ، به خدا با یه ماچ، اثر ماچ من خودم دیدم که ماچ کارایی زیادی داشته. خب ما در راهیانا داشتیم بودیم، اصلا ما نمیدونستیم این اقلیت چیه، نمیگم چه اقلیتی هم بود، اصلا با ماست معمولا اینو رعایت میکردیم. اگه اقلیت ما باشه مثلا به با اون راویه میگفتیم چیزی نگید مثلا ناراحت نشن فلان. رسیدیم تو دو کوه، این بچهای علوم پزشکی و من با آورده بودیم یه اتوبوس، اونا خیلی شر بودن، نمیدونم چه مرضی داشتن، همیشه خراب میکردن. مثلا پخش غذا پخش میکردی، یکیشون دو تا برداشت، یکی دو تا برداشت غذا به تعداد، به آخری نمیرسید. خب برای همین ما همیشه اون اتوبوس رو میذاشتیم آخر، اون اتوبوس رو میذاشتیم آخر بدیم که بهشون برسه. خیلی شر بودن، همشون هم بچه های چیز بودن، کاردانی بهداشت و محیط میخوندن، اسمش علوم پزشکی بود، هیچ ربطی به پزشکی اونجا چیزام نداشت. خب بعد من دیر رسیدم، من با پیکان داشتم میرفتم، اینا با اتوبوس رسیدن دو کوه، پک های فرهنگی رو پخش کرده بودن. اولم اینا بی تدبیری کرده بودن رفتن به همینا داده بودن، نگو یه نایلون وسط بلند کردن سری کشیدن، اینا هم نفهمیدن گیجن دیگه. ما اگر هم می‌خواستیم به اونا اولا بدیم، همون اول مسئول اتوبوس صدا می‌کردم، میگفتم مثلا این 32 تا رو بگی برو بده، همون شد. خودت میدونی با این جماعت. اینا رفتن خودشون پخش کردن وسط اینا، بگو لا مثلا دو تا کلا به چه درد تو میخوره؟ این کلاهایی که کشته رو سایبونه چفیه یه چیزی تو رایانه چی میدن؟ اینا دیگه دو تا بلند کرده. آقا من رسیدم گفتم بغاش خودم انجام میدم. تونتون داشتم آخرین اتوبوس رسیدم وسط اتوبوس دم اون آب سرد کنه قشنگ یادمه. بعضی اتوبوس هست آب سرد کنه وسط پشت آب سرد کنه نشستن دو نفر. دست بردم دیدم هیچی نیست. تکیسه. حالا این یک ساعت اون گرمای دوکوه نگاش کردم دیدم ببین یه جوری منو نگاه کرد. من گفتم یا امام زمان این میزنه منو. بعد چفی هایی که ما میدادیم دونه 1000 تومن میخریدیم. تازه من خودم از کربلا برگشتم یه چفی خریدم 3 تومن. یعنی جنسش بهتر بود و خوب بود اون موقع. اینجا که نگاهش کردم گفتم یا امام زمان یورو همینجا آوردمش جلو یه ماچش کردم پیشونیشو. عرقم کرده بود عصبانی چفی رو خودم انداختم دور گردنش. خب گفتم بقیه‌تون وایسید من پیدا کنم. اومدم گشتم از تو اتوبوس پیدا کردم اونو بردم به بقیه دادم دیگه چفیمون دست اونو. من چفی اونو انداختم گردن خودم دیگه. تو برگش بود یه جا برگش من گفتش که من میخوام شیعه بشم. بی خیال بابا یعنی چی میخوام شیعه بشم؟ گفتم من شیعه نیستم. گفتم شوخی میکنی؟ گفتم خیلی بی خود کردی بچه ما نگفته بودی شعر نشه فلان اینا شوخی. و بعد یه گفتش که به خاطر استدلالا اونجور چیزا نیستا. این استدلالا رو ما تا هم کتاب درسیمون هم خیلیش خوندیم. گفتم بس به خاطر چی؟ گفت به خاطر ماچت. گفتم جدی میگی؟ گفت من دیدم. ببین چون خیس بود خودش گفت من فهمیدم بعدت اومد. تو یه نفر خیسه دستش بعد میاد دست بدی مثلا اینجوری. گفت اما دیدم که مثلا محبت تو دینتون دیدم. من اصلا به فکر فرو رفتم. بعد دیدم مثلا به خودم گفتم به این فکر نمی‌کردم که خودم گفتم چه جاهایی بدرفتاری‌های کردیم ما و چی خیلی ها رو به خدا روندیم. خیلی ها مخصوصا تو شما خانوما خیلی بیشتره. آره شما کسی میتونه بهتون بگه بالا چشتون ابرو سحری بهتون برمیخوره. اصلا تو این عرصات پوسکلوف باشه فوشخورتون باید مثلا ملس باشه. خانوما ببخشید خورد جسدن لوسید زود بهتون برمیخوره. برای همینم شما مثلا دعوای دومات پدر زن خیلی کمتر میبینی اما مادر شوهر عروس تا دلت بخواد چه هی زود زود بهشون برمیخوره. نه این منظور داشت. نه تو نمیفهمی این الان یه چیزی گفته تو آلید نمیشه. بابا ول کنید اینا بس ایستادتون بره بالا. متاسفانه کسایی که مظهر محبتن باید مهر ورزشون بیشتر از همه باشه از همه زود رنج دارن. ما مرد هست این گار رنگ گار شما صدی به این مردی بگو دماغ چرا انقدیه رنگانه. به یه خانمی بگو استثنا قطعا که بهش برخورده قطعا. بعد دقت هم کنی بعدم یه جایی میره جرای نه یه جایی چکی بکنم نه من دیروز دارم مثلا یه خود زیاد سری بهشون بر میخوره دیگه. خب بعد مظهر مهرورزی باشه. این بهایی ها هیچ چیزی نداره اصلا دین نیستن که چیزی داشته باشن. با چی دارن جذب میکنن؟ محبت. محبت تصنعی. اما که محبتم تصنعی نیست. یادتون نره این مردمی که دور من شما اینا محبان اهل بیت. مرام و کلام اهل بیت کمتر بهشون رسیده. اگه میرسید خدا به تو لطف کرده رسیده به تو، تو بیشتر میفهمی. برسونید. من امام رضا فرمود شما حرف ما اهل بیت رو برسونید با چیز دیگه کاری نداشته باشید. عاشق ما میشن. عاشق ما میشن. برو کار خیر بکن. یا علی بگو نمیخوام سلامت امام زمان 5 تا صلوات بفرست. حالا یه دونه بفرستید شما.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
به خدا هیچی مثل خوشرویی، روی خوش، لبخند. نمیگم که نیشتون وابشه و محرم نامحرم یه حالیتونه یه اینه دیوونا بخندی تو خیابونا. نه معقول. هیچی مثل لبخند، مثل روی خوش، مثل مهربانی جاذب آدمو نیست. همه ما همین دوران مدرسه و دانشگاه رو دقت بکنید. مثلا تو رفیقا داشتیم حال به همزن بودن. دیدید همه چی رو بد میدیدن، زشت میدیدن، بدترین برداشت ها میدید. اصلا میگفتی بابا این روانیه ولش کن بابا به خدا. بعضی هم دقیقاً عکس. اصلا کیف میکنی مظهر گذشت خندیدم ولش کن بابا اصلا کیف میکنه، دوست داره دور اون آدم بری به چرخی. چرا ما نباید از اونا باشیم؟ تو آدم رو دقت کنی، بعضی همش گیرن، همش این چرا اینجوری شد، اون چرا اینجوری شد، یه بابا این ول کن دیوونه میکنه. آقا بیا فوتبال بریم، فوتسال بچه ها رو زمین میزنن فلانی، بابا اون بیاریم حالمون رو به هم میزنه، اینقدر زر بزنه مخ برامون نظر، ولش کن بابا اعصابونو میخواد خود دیوونه این، بریم اعصابونو خرد کنیم. همینجوری این حرفا میریم میشنویم، برای اینکه هستن اینجا آدمو، خدا نکنه خودمون از اونا باشیم. نکته آخرم که خیلی حرف ها هست، حالا اینو به ذهنم رسید بگم، اینم اونم این که چی؟ مبادا غرور بگیرد بیاره من میفهمم، این خیلی خطرناک اصلاً. فاتحتون یعنی چیزی که اصلاً خدا باش کوتاه نمیاد، در مقابلش ابدا کوتاه نمیاد تکبر. تکبر یعنی من یه خدای دیگه، خدا دوتا خدا رو بر نمیتابد، سنت های الهی ملائک اینا بر نمیتابند، دوتا خدا نداریم، ساختاری برای یه خداست. ابا واستکبر، شیطانو میگه کم نماز نخونده بود، کم عبادت نکرده، 6000 سال تکبر، غرور بگیرت، فکر کنی کسی هستی، این نابود میکنه. مثلا یه نفر یه سوال ازت میپرسه، مثلا تو دلت هم نباید بیاد، بهت بگم تو دلت اومد همون لحظه به خود مقابله کن، تو دلت هم نباید بیاد، به خدا قسم اینه که دارم بهت میگم مجربه، نمیتونم باز بکنم خیلی حرفا رو، تجربه شده، تو دلت هم نباید بیاد. مثلا طرف میاد صحبت میکنه، میگه که مثلا سوال داره، میگه مثلا فرض کن، مثلا میگه که چی بگم، مثلا این چرا مثلا همین این تو نشانه های ظهور، مثلا این قرقیسی ها چیه، مثلا قرقیسی ها میگه مثلا قرقیسی ها، مثلا تو مثلا بخاطر خندت میگیره دیگه، میگه بنده خود بی سواد، نگاه کن مثلا نمیشه تلفظ بکنی، این اومدی مثلا تموم شد فاتحت خوندش، حالا تو شانس آوردی یه جا سخنرانی گوش میکردی تلفظ درست اینو شنیدی، این بنده خدا کتاب خونده بوده چیه نشنیده بوده ها، اما دنبال اون آدم همین تو دلت اومد، بعد بگی لعنت خدا باشید سری، یعنی از خود دور کن اون حسو، اصلا من و تو کسی نیستیم، توهم نزنی ها. وقتی ما فکر از شما شده مثلا تو ذهنت، خدا وکیلی دیگه خالی نبندیم دیگه، شد مثلا تو ذهنت در مورد بعضی از آدم ها بگی این دیگه درست شدنی نیست، خیلی این به خاطر کفر و استکبار ماست. میرون یعنی چی؟ یعنی ما میگیم خدا ارزه نداره نعوذ بالله اونو هدایت کنه، معنیش اینه ها، خدا هر رو هدایت میکنه. هر خیلی آدم بدی بوده اولش، این قطعا، یعنی هر چنه آدم بد به من نشون بدی من میگم به بدی هر نمیشده، صد راه امام زمانش کرد. وقتی ما میگیم نمیتون، یعنی چی؟ یعنی اصلا عامل هدایت منم دیگه، بررسی های من، خب من کارشناسم دیگه الان، درست شد؟ کارشناسی بنده میگه که اینو کارشناس من متر میکنه خونه ها رو، بنده کارشناسی میگه که ایشون نه هیچی عمرانی اصلا، هی برو حیوان برو جهنم. تو کی هستی که تو فکر کردی تو سیم میکروفونم نیستی، برو کیف بکن، خدا اراده کرده به واسطه این سیم صدا به مردم برسه، تو هیچی از خودت نداری. اگه چیزی داری قائل بر اینه که داری، اونو کی بهت داده؟ بس به تو چه؟ تو چی از خودت دادی؟ ما هیچی از خودمون نداریم. من کل حرفم تو ماه مبارک رمضان تو شرح جنود عقل و جهل این بود، این سخنرانی ها رو ویژه گوش کنید، سخنرانی نفاق، سخنرانی چگونه گناه نکنیم، سخنرانی شرح جنود عقل و جهل پارسال و امسال، اینا ویژه گوش کنید، دو بار سه بار گوش کنید و شروع کنید عمل کردن. مثلا ما توهم داریم، ما فکر می‌کنیم کسی، مثلا ما کسی نیستیم، عنایت الهی برداشته بشه اصلا تو کجایی؟ اراده بر این قرار گرفته که تو بخوای بیاد، بخواسته تو بیا اینجا، توفیق وجود ندارد الا منک، اصلا الا که از سمت تو خداست، توفیقشو برداره، خود تو کسی میشه که شمشیر برداری در به در دنبال امام زمان برداری ترورش کنی بگردی، توفیق از این مرتی که زبر برداشته شد، فامیل حضرت زهرا، پسر عمه حضرت زهراست، بفهمی این چی؟ از بنی هاشم ما زال از زبیر کان رجلا من نا اهل البیت، چیزی نشد مثل سلمان بشه، من نا اهل البیت بشه، آدم آتیش میگیره به قرآن. سوخت و فکر کی هستی؟ گرد پای زبیر هم نمیرسی، زبیر نمیرسی، گرد پای، یکی زبیره یکی زهیره. ما هیچ کاره میوسط. خدا با بنده که اینجوریه صافه، حال میکنه میوش بدید. این پیچیدگی های مزخرفی که ما داریم، حال به هم زن بودن همون، تحلیل های تخیلی بی خودمون، قضاوت کردن، من هیچی رو کره زن من اندازه قضاوت کردن در مورد آدم ها اصلا به هم نمیزنه. بیشترین دعوایی که من با اطرافیانم دارم سر قضاوت مردمه، خدا شاهده، خدا شاهده، بیشترین دعوایی که بپرسی از اطرافیان ما، بیشترین دعوایی که من در مورد با اطرافیان در مورد قضاوت کردم، میگم به تو کی هستی که مثلا اینجوری خب این کاری که از کجا تو شرایط اون گیر کردی، اصلا تو خبر داری؟ چندین مرتبه خود من قضاوت کردم افرادو با تیزهوشی که مدعی بودم دارم، قضاوت کردم افرادو، میگفتم بابا این دیگه 100% اینه دیگه، تمام قرائن اینه، عمدن دیدم تو تله خودم 99 تا دلیل داشتی برای یه کار، یهو یه چیز آخر رو میشد میشه اشتباه کردی. میخواد چه بفهمونه؟ خدا این کارو میکنه دیگه. بعضی ما میخواد یه کاری بکنه، عمدن این کار میکنه نشه. بعضی میخواد یه کار میکنه نشه، عمدن این کار میکنه بشه. که بفهم تو کسی نیستی. برای چی وقتی یه چیز از خدا میخواد من حیث و لا یحتسب بد میده؟ که اون گمانهای تو توش تاثیر نداشته باشه. مثلا میگه خب من دنبال پولم، خود مشکل چجوری برطرف میشه؟ مشکل اینطوری برطرف میشه که من 10 میلیون نفر من 10 میلیون پول بده. میگه به تو چرا تعیین کردی؟ اصلا بر خدا تعیین نکنید. اصلا از جای کمک میکنه به عقل جنم نمیرسه. به خدا یعنی یه جوری جور میشه که اصلا باورت نمیشه. همین چند وقت پیش بود یکی از این بچهای دفترمون خواست ازدواج کنه. هیچی پول نداشت، هیچی ها. من بهش گفتم یه چند تومن من بهت وام میدم، وام بدون سود، 10 ماه برگردون. خب بعد خب تهران اینجا شهر شما نیست، گرونه، یعنی اصلا 50 میلیون تومن پول پیش الان دیگه جایی نمیتونی اجاره کنی. یه خونه 40 متری رو اون موقع با 50 میلیون میشد رهن کامل کرد، مثلا تو کجا؟ تو یه جای مثلا مثل نظام آباد. متوجه شدی؟ 40-50 متری. من دو نشسته بودم، گفت توکل کردم به خدا، ببین بخواد برسونه. گفتم از کجا میخواد برسونه؟ گفت تضمین کرده دیگه، به من چه. این داشت میرفت تلفن من زنگ خورد، گوشی رو گفتم میذار گوشی، بعد گفتم ببین این اینجوری کنه، اینجوری کنه، اینجوری کنه، این فلان فلان شده پشت خط شنید. گوشی واسه گفت استاد من قصد فوزی نشم شنیدم. گفتم چی؟ تو کجا شنیدی؟ چی شنیدی؟ گفت آره. گفت کار کیه؟ گفتم اینجوریه. گفت ما یه دونه خونه خالی داریم 60 55 65 55 65 فلان جا، بگو بیاد بره بشین. اینجوری یهو آچار کشید میکنه دیگه، میگه به تو چه؟ میندازه تو دل اون سرزب زنگ بزن. من که هیچ وقت تلفن جواب نمیدم، دستم میره گوشی رو جواب میدم. اون لحظه جمله میگه که اینو تحریک میکنه که این گوش کنه چی بود، بپرسه فلان به همون. ببین میخواد بهت بگه من اینجوری میرسونم، به تو چه؟ بخوام از این مثالا بزنم بدون اقا، الان شروع میکنه 24 ساعت بعد سخنرانی تمام میکنم، یه نفس فقط میرم نماز بخونیم لاش برگردیم، کافیه. میدونی منظور چیه؟ منظورم اینه که اینقدر دیدم و اینقدر از اینها دیدم که اصلا نمیتونم براتون برای من یقینه، شاید براتون یه مثال باشه، برای تو باید پیش بیاد تا برای تو هم یقین بشه. الان این مثال بود برای تو، برای تو باید پیش بیاد. بعد که اون لحظه بهش نگفتم به اون پسره، بعد میخواستم ببینم چی کار میکنه. فرداش میگفت آقا چی شد تو که مثلا اینجوری؟ بعدش گفتم اینجوری شد. تعجبم نکرد، یه اشک تو چشاش حلقه زد. اون اشک تو چشم حلقه زدن چی بود؟ عشق بازی بین اون و خداش بود دیگه. دمت گرم، من که میدونستم من تنها نمیذاری. بعد حالا بیا به این آدم، برای این آدم استدلال بیار بگو خدا وجود ندارد. میخنده به ریشت دیگه، میگه خدایی که دیدم چجوری وجود نداره؟ دیده دیگه، خدایی که حسش کردم چجوری وجود نداره؟ اینجوری خدای نکرده من شما توهمی نزنیم فکر کنیم کسی هستیم، ما هیچی نیستیم، هیچ کسی هیچ کسی هیچ کسی، ما تو یه وهم داریم زندگی میکنیم فکر کنیم کسیم، نه استادی هست، نه دکتری، نه سرداری، نه آیت الله، هیچی، همه یه وهمه، یه تصویر الکیه. آنچه که وجود دارد و هست فقط خداست. اگر تو خدا بازتاب دادی تو هم هستی، چون تو سیستم خدای دیگه، تو سیستم نوری، وگرنه نیستی. سایه که وجود نداره، سایه نبودن نوره. میگه ببین اینجا چقدر سایه است، رفتنیه. این از جنس بودن نیست، از جنس نبودنه. یختوشو توهم نشی من. خب الحمدلله ما که نمازونو میخونیم، این که نمیخونه، ما که فلان میکنیم، این که نمیکنه. خب آدم داریم نماز بی نماز بی نماز بی نماز، یهوی نماز خون میشه، سه روز نماز میخونه، اون سه روز که نماز خون جز شهدای کربلاست، اسمش وهب نصرانی. آدم هم داریم یه عمر نماز میخونه، 12 بارم پیاده میره حج میاد، هیچ کی جرئت نمیکنه وارد گودال بشه، این ملعون میره کاری که نباید بکنه رو میکنه. تا این توهم از کجا ما رو مشمر باشه؟ از کجا ما رو مشمر نباشیم؟ از کجا ما همه خوبیم؟ انشالله باشیم، خوب باشیم، شمر نباشیم، اما هیچ چک تضمین شده، چک سفید امضا به ماها ندادن. برادر من، خواهر من، عزت از آن خداست. العزت لله جمیعا، یعز من یشا یذل من یشا، عزت از آن اوست، ذلت از آن اوست. و ما کسی نیست، الحمدلله خدا بخواد به واسطه ما کسی رو، ما کسی هدایت نمیکن. اینقدر شد این جوانه جلو منو میگیرن طرف میگه استاد میدونه من کی بودم، میدونه من چی بودم، نمیدونه فلان. همین تبریز بودیم جلسه مسئولین فرهنگی شهر تموم شد، گفتن یا آقای کیلومترها رو آمده با خانواده شما رو ببینه، راه دادن از یکی از اقلیت دینی بود چیه شده بود، خانوادگی چیه شده بودن، با هم آمده بودن. بعد اونجا اومد و این بچه های همین دور بر ما بودن، بچه تبریز هم اونجا نشسته بود. ما اونجا گفتم من کاری نیستم، به همه اینو میگم، میگم تو خودت لیاقت داشتی، وگرنه پیامبر، ما که کسی نیست، پیامبر با کسای حرف زده آدم نشده. این نشون میده که چی؟ دله باید آماده بشه. گفتم تو دلت آماده بوده. الحمدلله من وسیله بودم، من خیلی خوشحالم سیم میکروفون بودم، اما پیام خدا به قلب تو نشست، متوجه؟ الهم بریم تو این سیستم پیام رسانی خدا وارد شیم، تو شبکه اجتماعی خدا مردم جذب کنیم. من دوست دارم این شبکه اجتماعی کارآمد باشم، با کمترین اتلاف و انرژی و چی و چی و چی و اینا. این باید بشیم آرزومون باشه، خدامون الحمدلله. اما توهم نزنیم من اینقدر آدم شیه، هیچ غلطی نکردی، از نعماتی که خدا بهت داده بوده استفاده کردی، اونم برای کی؟ برای خود خدا، وظیفت بوده، وظیفت. یه کاری کردن آدم ها وظیفهشون انجام میدن باید تشکر کنید. این که مثلا پلیس از فردا بیاد سر چهار راه اونا که کمربند میبندن رو بهشون 20,000 تومن پول بده، ولی کلا احسن بیارش چقدر دن جریمه کمربند 45 تومن یاد باشه، یا 40 تومن بیار، 40 تومن بگی چی شده، چون کمربند بسته دیگه، برو کردن. هیچ دیوانه همچین کار نمیکنه. چجوری این انتظار ندارید؟ خدا انتظار نداشته باشید، اما بس که مهربونه داره 40 تومن رو میده، به خدا 40 تومن رو میگیریم و بازم پدر سوختگی میکنه. خب ببین، سوالات غیر مرتبط نپرسید، چون وقت جمع گرفته میشه. مثلا با سلام خدمت استاد، خدا قوه، بنده معلم هستم، الحمدلله تماسم بحث مهدویت رو با بحث و وکیل پای شما و استاد پناهیان در مدرسه جا بیاندازم. در مورد صحبت به نوجوانان چطور باید مدیریت کنیم؟ گیر من معلم نباشن، محبت با واسطه امام زمان خدا. ببین اول شما واسطه ای دیگه، رفتار شما باعث اون آشتی اون امام زمان میشه. من نمیدونم حالا مثلا شما خانومید یا آقا، هم مهمم نیستش، میخوام بگم حتی اگه خانومید یا آقا فرق نمیکنه، شما تو مدرسه خودت با بچه‌ها رفیق باشید. بعد از معلم‌ها رو خودتون تو ذهنتون رجوع کنید به خدا، بعد از معلم‌ها یه چیز دیگه بودن برام، هنوز که هنوز محبتشون و رفتارشون شیرینیش زیر زبونمونه. اصلا بعضا من خودم اصلا به عربی علاقه من شدم به خود معلم عربیم، فقط به خود معلم عربیم. از یه سری درس ها بعدم اومد فقط به خود معلمش. باشون بگید بخنید، جوونن نوجوونن، تو این سن شلوغن، شیطونن، 300 بالا باشه. من معلمی هم کردم زمان که شاهرود بودم، اونجا یه طرحی داده بودن، این کتاب خاکهای نرم کوشک و شنهای نرم کوشک، یه عده رو میفرستن تو مدارس، میرفتن چیکار میکردن، ساعت پرورشی ها اینا رو میگفتن. من اعلام آمادگی کردم که من میخوام برم، اما موقع سخنرانی هم میکردم، سال اولم بود، تازه راه افتاده بودیم، تاتی تاتی میکردیم. بعد گفتم، رفتم آموزش پرورش، اونجا آشنا داشتم، گفتم ببین بدترین مدرسه رو میخوام. گفت یه مدرسه غیر انتفاعیه، هرچی عراض و لوباشو دیگه میریزن بیرون، این ننه باباشون پول دارن میبرن اونجا. رفتم اونجا با مدیرش صحبت کردم، فلان سلام علیکم، نامه معرفی ما نشون دادم، گفتم بدترین کلاستو میخوام. گفت اینجا همشون یه گندی هن، حالا یه عبارت دیگه استفاده کردیشون. گفت منتهای دو تا اول داریم، اول دبیرستان، اونا اینا شد تو این دو تا اول، این هم این یکی خوره بدتره. در مجموع اینجوری برداشت کردم، گفتم من همینو میخوام. ساعت اول رفتم اونجا، ببین اینا حرفایی میزدن که آدم متأهل با هم نمیزنن. پسر بچه اول دبیرستانی شوخیای با هم میکردن، بلند بلند ها، هه هه که که میخوان. روز آخری که من شما اونجا میرفتم گریه میکردن اینا، باهاشون رفیق شده بودم، رفیق شده بودیم با هم دیگه. اصلا به استفاده میکرم محمد، بیاین بیانیم چیکار کردین، قرار بود آماده کنی، بیا بیاین کنفرانس تو، مثلا کنفرانس بوده. اصلا آدم ها یه جونور ها، یعنی اصلا نمیتونی تصور کنید. ببین شما خانما که نمی بودید، شما آقاین همه تو 90 ساله هم می بودید، من نمیتونستم مثل حرف اون رو زنم. جوری شده بودم مثلا طرف میاد از عبدالحسین برونسی میومد کنفرانس میداد، خاطره تعریف میکرد، بعد جلو تخته میزد زیر گریه، بعد تمام کلاس گریه میکرد، تمام کلاس گریه میکرد. اینجوری شده بودن، جوری شده آخر سال مثلا گفتم آقا مثلا اگه روز جنگ بشه کیا میرن، یک نفر نبود دستش پایین باشه. یعنی بچه اول دبیرستان گفتم آقا خون بدم، اول دبیرستان یعنی یه سال از سوم رو نمی گنده تر دیگه، یعنی همون حسین فهمیده. باید بتونیم اینا همه، ببین میگه شیعیان ما رو از اضافه گل ما آفریدن، همه دارن اون گوهر رو، باید فوت کنیم خاکسترها بری کنار، اون گوهره پیدا بشه. رفیق بشید، محبت کنید، بگید، بخندید. من زمانی که تدریس کردم دانشگاه، اینا دانشگاه امام صادق درس میدادم، دانشجوی ما هستن، یک نفر رو ننداختم، خدا شاهده، طرف دو گرفته بود، پیداش میگم بودن لامصب، یک کاری که من بتونم تو را دو. بعد درس ریاضی نیست بگی نخوندم، که رشته مهندسی نیست بگی کتاب را اصلا نم، بابا لامصب دو، یک کاری که من بتونم کمکت کنم. طرف میاد میگه من متعلم، سر کلاس نمیتونم بیام. گفتم نه، به رفیقش میداد گوشیشو میذاش رو میز، صدا رو ضبط میکرد، براش ایمیل میکرد، گوش میکرد، میومد امتحان میداد. اصلا من این آدم رو یه بار اول سال دیدمش، دیگه ندیدمش. بعدها مثلا تو فلان جا میاد مثلا جلوی آقا من همونم، آقا سلام، آقا دمت گرم، خدا وکیلی، اون یه درس اگه من پاس نمیکردم چی میشد. با مردم را بیایم تو جایی که میشه. بعد مفتی هم کار براشون انجام نمیده، یعنی دور من قبولش کردم، پوستشو کندم ها، دو سه تا تحقیق انجام میرسن، شیطونی تنبلیش بوده، بگین اگه هوش نمیداش که نمیم صادق قبول نمیشد. پس این باهوش هست، منطور شیطونی داره میکنه، سرش به درس هم. و کلاسای من هم اینجوری نبود که مثلا شما با تحلیلی بود سوالات، مثلا مدیر رسانه درس میدونم یا یه سوال مینوشتم درس میدونم، گفتم شما یه آدم وهابی هستی، عربستان سعودی بهت پول داده، گفته علیه شیعه شبکه بزن، چی کار میکنی؟ آره مثلا سوالای اینجوری میپرسم، یعنی نباید چیزی حفظ کنی و فلان. بعد یه بار میدیدم اینا مثلا کلا دیگه رفتن تو این فاز اسمایی که میگم دیگه کار ندارن، یهویی امتحان میگرفتم عین اول ابتدا، جای خالی رو با عبارات مناسب پر کنید، خب دیوونه میشدن، میریختم، گفتم نه پدر سوختگی نمیذارم، فکر نکن یلخی هم بودا، اینجوری نبود. اما یک نفر رو هم ننداختم، یه نفر من انداختم شد بگه، خب باشون رو هم یادم رفیق میشدیم. حالا جالب بود ترم بعد اون اصلا با من کلاس نداشت، اما میاد تو کلاس میشست، درست شد بیرون کلاس آقای مشکل براش پیش اومد، میاد با آدم میگفت. ما عبابیم زمان که ارتش چیز بود، این سربازاش بهش مفتن امورایفی، به خدا رفیق سربازا میشد، رفیقشون میشد. کلی مثلا باشون میگفت میخندید، بعد کارشون رو حل میکرد. بلا. یه سرباز داشت 8 سال بود خدمت میکرد. 8 سال. یه روز من تو مدرسه بودم، دم یه نفر اومد همکلاسی خودم، گفت تو فلانی چی کارت؟ گفتم بابامه دیگه. بعد گفتش که هوا تو دارم. تو کی چی کار داره؟ لا همکلاسی بودی اما اولیست. گفتش که داداش من سرباز بابات. بعد گفتم خب برای چرا هوای مثلا من بابام پارتی بازی این چیزا خبری نیستا. بعد گفتش که نه خیلی حال داده به داداشم، حواسش بود. گفتم چطور؟ گفت من داداشم 8 ساله داره خدمت میکنه. ببین چه چیز جانوری بودا، 8 سال، یعنی هر کاری کنی تو ببین. بعد دیگه مثلا همسن و سال همین بابای ما شده بود ظاهرا، سن و سال. آره مثلا میگفتش که آره. بعد خیلی بابات حال میکنه. بعد من گفتم پسرش احتمال همکلاسیمون، گفته هواشو داشته باشین. این لوتو بودن. ببین کسی جرئت نمیکنه تو مرسه من چپ نگاه کنه. اصلا من چیزی نگفتم، گفت ببین چپ نگاه کردی، میره یارو میخورد خرخرجو میجوی میزدش. خب یه چیزی شده بودیم دیگه، یه گروهی درست کردم اونجا، یه گادفادری شده بودم من برای خودم اونجا تو مدرسه. خودم دست به چیزی نمیزدم، یه دست رو تمیز می اشاره میکردم و یارو میزدن سیراب شیردونشو میکشیدن بیرون. خب این برای چی؟ به خاطر اون رفتاره. من بابا میگه بهش بعدن که بهش گفتم چی، گفت من هر کاری کردم این هیچ جوری درست، هیچ صراط مستقیم نیست. تو پرونده زدن فرماندهان بود. خب اینا هم حالا حوصله نداره، میزد مثلا موتور میزد. بابا ما در رفاقت باش وارد شد، تو رو دروایسی گذاشتش، این چیز شد، با دو تا بچه بالاخره ترخیص شد، با دو تا بچه ترخیص بالاخره تو رو دروایسی گذاشتش. هر آدمی یه لمی داره، اینا رو دقت کن. برای افرادی که در آینده در امر تعلیم و تربیت کار خواهند کرد چه توصیه‌ای دارید در کلاس درس؟ همینی که گفتم، رفیق بشید بابا. هیچ چیزی مثل رفاقت. ببین مثلا میگه فلانی چنقدر برش من رفیقمه. یولداش، داش تو زبان ترکی سنگ معنی نمیده، فقط جسارتا داش به معنی همه. یولداش یعنی چی؟ همراه. یه نفری که اسمش با ما یکی باشه، ما تو ترکی چی میگیم؟ آدداش. یعنی آدداش یعنی همنام. آیره آد نمه نده؟ داش ایشلنده بیچینده؟ گارداش یعنی نمه نه؟ یخته نه ربطه بار همگارده، یعنی همگارن بیر گارندن دنیا جلبلر. گارنداش ایمیش به مرور زمان با نونه هست فلوبده قوله گارداش. این چشم فارسی بگیم، آره گار برف نیست که داش هم سنگ باشه. برف و سنگ برادر جا ربطی داره؟ یعنی چی؟ یعنی گارنداش. گارن یعنی شکم، یعنی از یه شکم به دنیا آمدن. میشه چی؟ هم شکم، درست؟ یعنی از یه مادر. ترکی فارسیش هم داریم ترکیبی، داداش. این یعنی دی داش، دی یعنی مادر، دایه، دایه داش یعنی یه مادر. خب این از اون کلماتیه که به معنی همه. خدمت شما عرض کنم، وقتی میگه با اینکه رفیق شو، رفیق یعنی یه راه با هم میریم، با هم نیاز داریم، با هم جوریم، با هم یکیم. اون راننده کامیونه با 30 بیل که چه عرض کنم، 40 بیل، 50 بیل، 100 بیل، 30 بیل مینویسه رفیق بیکلک مادر. رفیق باشه. امام سجاد میفرماد با زن ترفق بها، رفیق باشه اگه میخواد بره هم طلاق میگیرن اصلا. میرین چرا؟ چون رفیق نیستن با هم، دوست دختر دوست پسرم، رفیق نیستن، نیاز جنسی با هم دارن. رفع میشه نیاز جنسی، رفع میشه وحشیگری میاد بالا، همدیگر پس میزنن. 3 ماه 4 ماه ازدواج میکنن، طلاق. رفیق اصلا به آدم بر رفیق اصلا به رفیق. ببین شما با خوشگل ترین دختر کره زمین بری ازدواج کنی، شما با خوشتیپ ترین پسر کره زمین بری ازدواج کنی، آدم نباشه شما از قیافه اون زنه که هیچ، هر کسی هم شبیه اون باشه حالتون به هم میخوره، شما هم همینطور. اما شما الان مثلا اون رفیقایی داریم اصلا نه تنها جنس مخالف که هیچ، که بگیم یه جذبه جنس ما هم جنس خودمونن، اما رفیقن. از دبیرستان باش رفیقیم. چرا؟ قیافش تاثیر داره، مرامش. مردم مرام شما رو میبینن، مردم تو اوج عصبانیت ها شما رو میسنجن، تو اوج عصبانیت ها شما رو میسنجن، نه تو حالت عادی. میگه رفیق تو 3 بار عصبانی کن ببین چیکار میکنه. اینا رو دقت کنید. ما رفیق بشید با بچه ها. باشه بس ابتدایی با بچه 3 ساله میشه رفیق شد. بچه های 3 ساله در زمان پیامبر سخنرانی کردم سیره نبوی پیامبر در برخورد با کودکان. در زمان پیامبر بچه 3-4 ساله گفتن رفیقمون اومد. پیغمبر رو تک تک رفیق خودشون میدونستن. رفیقمونه دیگه. مرکب اینا میشد. موهای حضرت بلند بود، دو دسته میکرد، زبانم هزار مرتبه لال میگفت مرکب یه چیزی داره، یالا نمیخوام اسمشو ببرم، خوب نیست بر پیامبر. گفت اینم بگیر دستت باشه. بگو کدوم وری برم، هر طرفو خواستی اون طرفو بکش من اون وری برم. رسول خدا بعد تو با این بچه همچین برخوردی بکنی، دیوونه ها عاشق آدم میشن، خدا شاهده. دیوونه ها من کار کردم دیدم. دلم نمیاد من دل کسیو بشکونم زیاد. دیوونه بود مثلا، همه جا میروندنش، مثلا گفتم بابا این پسر خوبی فرید غلطی کرد، بیچاره کرده بود ما رو. تو 20,000 نفر جمعیت من تو راهپیمایی پیدا میکرد، لو مثلا جی پی اس رو ما کار میذاشت چیکار میکرد، اصلا عجیب غریب. و خانوادهش زنگ میزدن، خدا شاهده، زنگ میزدن تلفنی، مادرش گریه میکرد، میگفتش که تو بگو مثلا این کار انجام بده، پشت تلفن گفتم فلان این کار انجام بده، گوش میکرد. دیوونه. بابا ببخشید ببخشید، حیوان شرطی میشه به رفتار آدم، انسان که جا خود داره. ما ولما ما تعطیلیم. ما 1,000 به قرآن محمد قسم، ببین قاطی دارم میکنم الله مصطفی، آقا به قرآن قسم، ما 1/100 رفتار اهل بیت رو فقط پیاده کنیم تو خودمون، آدم رو زمین نمیمونه الا اینکه عاشق این سیره میشه. مگه که پدر سوختگی تو خونش بشه؟ مگه دیوونه است یه آدم خوشش نیاد؟ مگه دیوونه است از یه خوبی خوشش نیاد؟ ما یه خورده بازتاب دهنده رفتار نبوی علوی باشه، شما ببین مردم عاشقت میشن، مردم دیوونت میشن، بگی بمیر میمیرن، خدا شاهده. یک خورده ببینن صداقت، ببینن تو رفتار تو، صداقت ببینن تو رفتار تو، ببینن باشون رفیق. پیامبر با مردمش رفیق بود، اینقدر حرف مردم رو گوش میکرد. همین صحابه نامرد میومدن میگفتن انهو ازون، این گوشه فقط حرف گوش میکنه، مسخره میکردن پیامبر، بس که حرف گوش میکرد. فکر کن عقل کل هستی، تمام ثواب و خطا و درست رو میدونی، میدونی دارن اشتباه میگن، میگی خب شاید اینجوری نشه ها، نه نه ما اینجوری باش به آیه نازل شد بابا این آدم اگه خیلی حرف شما رو گوش کنه خودتون ضرر میکنید، وقتتون رو تلف نکنید، حرفش رو گوش کنید. نمیفهمیدن. ما یک میلیاردوم پیغمبرم نیستیم، من فکر میکنیم که کسی هستیم، اما چیزی میفهم میگن. الان من سوال داره از مدب بپرس داداش، تو چی میفهمی؟ تو الان به مرگ جاهلیت همین الان لابد بمیری مردی. من دیگه فهمیدم با مردم، ما مردمداری نمی کنیم آقا جان، ما گذاشتیم کنار، ما روح آخوندامون چپیدن تو مسجد، بچه بسیجام چپیده تو پایگاه، اون یکیمون رفته تو دفترش، اون استادمون تو دفترش تو قبرستون خودش قایم کرده، مردمم ول تو خیابونا، ول تو شبکه‌های اجتماعی، ول تو ماهواره‌ها. بابا اون سراغتون نمیاد، تو باید بری دستشو بگیری، طبیب دوار باشی. میرفت در خونه‌های مردم رو میزد کمکشون میکرد رسول خدا. بریم سراغ مردم، بریم لای مردم باشون حرف بزنیم. دیشب یه جارو ما بردن شام، بنده خدا دیروز میخواستی به سرخنه نیومده به خاطر خالکوبیش، دیدن آستین بلند ندونسته پیدا کنه چی کنه، حرفا چی چیه بابا. سلام علیک داشتیم با هم که گفتیم حرفا چی، گفت ببخشید، گفتم بیا بابا بیا بغل. این حرفا چیه تو؟ بعد بابا دو تا دایی شهید نمیدونم فلان، حالا جوونه تصمیم گرفته یه کاری کنه، کاری کرده که رو بدنش ثبت شده تو چشم میاد. ماها چه کارا کردیم که تو روحمون ثبت شده اما به چشم مردم نمیاد، خدا شاهده. چه کارها کردیم که تو روح ما ثبت شده اما ای داد بیداد که این مردم نمیبینن روح ما رو، بطن ما رو نمیبینن، باطن. این آدم ظاهرش اینه اما دل پاک، دل تو این جبهه. ما داریم چیکار میکنیم؟ بعد قضاوت میکنیم آدم ها رو از روی ظاهرشون رو. به من و تو چه؟ وقتی اومد یعنی هستم، هستم دیگه، تموم شد. قضاوت میشینیم، یه نفر تون کنارم نماز بخون، نگاه کن دیدی حسن نیم از اشتباه گفته بلند شده نمیم تیکش هم دیگه دقت کردیم وادشو درست نمیگه لامستبین. من خوب بلدم ها، من استاد واد گفتنم، و و و اینو. صبح تا شب دین 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 داریش اینه و زه 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 و زهر مار. برو در عمل زالین نباش، در عمل جز زالین نباش، چسبیده به همین زواهر دیگه. رفیق شید با بچه خودت، رفیق شو میخواد وای تو این دور زمانه چه خاکی تو سرم کنم، انقدر این کاغذو می‌نویسن قبل بچه‌ام را چگونه بزرگ کنم مثل آدم. تو باش رفیق شو، کسی دیگه باش رفیق نمیشه. مردی با دخترت تو رفیق شو، مرد دختر نیاز داره به جنس مخالفش محبت کنه، محارمش باید این کارو بکنه، باش رفیق شو، وگرنه پسر تو خیابون چشمک میزنه دلشو میبره. شما هم همینطور رفیق باید بشی. میگن دختر بالش زیر سر مادرش، یعنی چی؟ یعنی دائم باهاشه، همون جایی شب مادر میخوابه دخترش هم تو همون خونه باشه، تنها نباید باشه. اما مادری که رفتارهایی کرده که دختر دیگه جرئت نمیکنه بیاد راضی رو بهش بگه. موارد خدا شاهده تو این کاغذا برام مینویسن دیوونه میشم، یعنی اصلا شب میرم خونه اصلا خانم میگه چته چرا اینجوری امروز مثلا، منم پوسکلوف شدم انقدر حرفا شنیدم، اما ببین چیه که دیگه دیو نمیتونم بگم چه اتفاقات و چه خونه ها داره میفته. سر چی؟ سر اینکه مثلا هیچ ترسیده بره بگه، خجالت کشیده بره بگه. رفیق باش با پسرت با دخترت، من پشتتم، من شاید ناراحت بشم از این کاری که کردی، شاید با اخم و تخمیان بکنم، اما میدونی که دوستت دارم، میدونی که من پشتتم، من پدرتم، من مادرتم، من معلمتم، من رفیقتم. چجوری رفیقت یه مشکلی برات پیش میاد بعدم بهت نمیگه، بعدم میفهمی ناراحت میشی؟ خدا وکی دیگه ناراحت میشیم؟ با نامتون نباید به من بگی ناراحت میشیم؟ چرا؟ چون انتظار داریم به اون بگه، چون رفیقه، چون پذیرفتیم رفاقتو. اینجوری باید با رفیق بشی. معلم هست میبینی بعد پایان سال تحصیلیش بچه ها ولش نمیکنن، تا 10 سال باش ارتباط دارن، تا 10 سال بعدش میرن بهش سر میزنن. معلم هم هست، مردم فقط میگه هی بچه ها سر کلاس انگار میخ زیرشونه، هی ساعت نگاه میکنن، هی اینور هی اونور، انگار سخت اونجایی که نشستن، هی این طرف هی اون طرف، فقط درم برن. صدا بچه هم در بوده دیگه، چیکار دارید؟ خب باشید بیاد خونتون دیگه، اون داره میگه من دارم زمانش ترجم باید بخوابم دیگه، باشید بیاد شهرتون رو کم کنید دیگه، چیکار دارید اینجا؟ سلام خدمت استاد گرامی، در مورد صحبت در مورد محبت سخن فرموده، اما من خیلی وقتا که خیلی محبت کردم که محبت مثلا جزوی از وجود من است، با وجود خصوصی که خودم، اما باز به محبت کردن ادامه میدم با وجود ضربه‌ای که خوردم، اما خیلی ها از این محبت من شکایت دارن، اما من به خاطر عشق خدا میتوانم محبت کردن نمیتوانم عشق خدا کنار بذارم. نرف این خیلی خوبه. یه سوال، مگه شما آدما دارید محبت میکنید؟ این سوال دختران است، خب مشخصه از سمت از سمت نسوان اومده این سوال. خب ببینید چیز به شما میگم، اولا بابت کار خیری که انجام میدید هیچ وقت چی بگید بارک الله انتظار از مردم نداشت. دریا دریاست، بارون میباره بر صالح و طالح میباره، میخواد خوب باشه میخواد بر کویر و جنگل میباره، دریا یک بارون یکه. در ماها مینی چیه؟ ما انتظار داریم حتما جوابمون رو خوب بدن، مینی چرا؟ ما من همه پدر این منه بسوزه به قرآن بیچارمون کرد، چقدر هم سخت از این منه پدر سوخته کندن خدا شده، اینقدر بدن میاد ازش، اما هر کاری میکنه ولت نمیکنه، این منه رو ولش بکنیم، ما هر کاری میکنیم انتظار داریم جواب خوبی، یعنی چی؟ اهل بیت یک طرف خوبی کردن، این نور رو پاشیدن تو هستی، 1400 سالش کردن تو خاموشش کنه، وای نایستدن بگن آقا جواب ما خاندان این بود که شما این کارو با ما در کربلا بکنید، اصلا حرفی نیست، او کار خودشو کرده، منتها الان میرسیم به فهم شما میداره ثبت کنید. بعضی موقعا کسایی که بهشون محبت میکنیم افراد خاصی هن، مثل که هن؟ پدر مادر هن، مثل همسر، این روابط عادی نیست. اینجا به شما میگم مخصوصا رابطه با پدر مادر خیلی کار سخت میکنه، اینجا اینه که این بزرگواران هر چی میگن حق با اوناست، در جریان باشید، الا اینکه امر به گناه کنن. متشکرم. الا اینکه امر به گناه بکنن، همونجا هم که امر به گناه میکنن حق تندی کردن ندارید. مؤدبانه باید برخورد بکنید، بگید که من شرمندم، من مخلصت هستم، یو زیری خمشو بگیری، دستشم ببوسی، پاشم ببوسی، بگید من مخلصتم، اما این دیگه شرمنده این. خداست. یکی از این بچه ها برگشته بود با سخنرانی، تو این سخنرانی ها بعد پدر و مادر تعطیل، یعنی بابای میومد دفتر کولر رو روشن میکرد، میرفت جلو کولر وای میسته صحبت میکرد، باباش میگفت با دوست دخترم دربندم، یعنی باباش اگه میفهمیدین مثلا تو مؤسسه مهدویه سکته میکرد. بعد یه آخری روز تعقیبش کرد فهمیده بود، باباش اسمشو اسم منو میآوردی اونجا رعشه میگرفت، انقدر از من بدش اومد، میگفت به پسر میگفت اولاغ اینا میخوان مخ تو رو بزنن میفرستن سوریه آخر اینا، حرفای میزد باباش. خیلی خانواده عجیبه. یه روز شب این بابای مریض شد، اون یکی داداشش راحت گرفته و خوابید، این تا صبح پای این بابا نشست، بابا هی بیدار میشد تا صبح هی پاشوره میکرده باباش. حالا مادرش خودش پزشک، مادره ننه ول کرده بوده شوهرش ها، با اینکه پزشک بوده، این تا صبح بلند شد گفت چرا این کار میکنی پسرم؟ گفته بود همون دینی که اینجوری بهش نسبت بغض داری، اون به من دستور داده که من نمیتونستم مثل فلانی باشم برم بخوابم، داداشش گفته بود. خب اصلا بابای دیگه حداقل نسبت به مسئله خونسا شد، هر کاری میخواد بکنه بکنه. پدر مادر چه جور پدر مادری؟ پدر مادر اینجوری که دیگه نیستن بیان امر به فسخ و فجور کنن، بعضی موقع غیبت میکنن دستشون در میره، بعد آرام آرام مشفقانه بگی مادر بزرگتر جام خوردش بکنیم، مامان غیبت نکن، نه زشت بهش برمیخوره، اون کت خدایشو حفظ کنید، بزرگترشو حفظ کنید، مثلا شروع کن یه حدیث خوندن یه چیزی بگه وای، بعد خودتون شروع کن بیان ماما این همه غیبت کردم، من قبل میترسم روز رفتم سر یه سخنرانی یا یه سخنرانی داشتم گوش میکردم از غیبت میگفتن اینجور چیزا، میگفتن ماما من غیبت کردم چه خاکی تو سرم کنم، نه اینجا قمار دستش میاد، منم داره میگه دیگه منم داره میگه دیگه. خب حکایت ماما حسن حسین چجوری وضو یاد دادن، رفتم مسابقه گذاشتم به پیرمرد گفتم بیا وایس تا بین ما، بعد قشنگ و حرفه ببین کدوم ما درست وضو میگیریم، گفت هر جفتتون خاک تو سر من، پیرمرد گفت یه عمر، گفت شما هر جفتتون. با سلام و خسته نباشید، من تصمیم در زمین زبان انگلیسی است ولی مدرس ترکی استانبولی هستم، چطور میتونید از ما آرام؟ خیلی خوبه، الان این 20 میلیون 30 میلیون علوی داریم ما در ترکیه که به معارف آقا در مورد اینا فرمود ایتام آل پیغمبرن، یعنی پیام پیغمبر به اینا نرسیده، به این علوی ها بیا آقا سخنرانی زیرنویس کن بذار تو اینترنت پخش ببین. چند وقت میشه نفر ترکیه اومد دفتر ما، بعد این در به در تو ایران دنبال ما میگشته، طیف سینماچی هم از تهیه کننده است، حالا اسمش نمیتونم بگم، معروف هم از تو ترکیه، من سرچ زدم تو اینترنت کلی ازش مطلب اومد، این در به در دنبال من میگشته چی شده، داشته در 2012 تحقیق میکرده تو یوتیوب سرچ میکنه، یه کلیپی میاد بالا میینه به یه زبونی که نمیفهمه، میفهمه فارسیه، میره یه دانشجو ایرانی پیدا میکنه پول میده براش ترجمه میکنه، این دیگه نگو مشتری ما میشه، کلا به این دانشجو پول میداده، این یه تایمی تو هفته میرفته برای اینکه نش میشه برای ترجمه میگه. چند وقت یک سال دو سال گشته بود منو پیدا کرده بود، آخر پیدا کردم که اومد ایران، همون لحظه که اومد ایران باور کن تو صفحه اینستاگرامش گفته من دارم میرم پیش فلانی، به کیا گفته بود؟ به همون مخاطبش. من با خبر شدم که نزدیک 50-60 هزار نفر اونجا فقط منتظرن این سخنرانی جدید از من گوش کنه برای اینا ارائه بده، 50-60 هزار نفر زیر اون اینستاگرامش به من نشون داد هزار تا سوال پرسیده بودن، داره میره پیش استاد اینو بپرس اینو بپرس اینو بپرس، عجیب، من روحم هم خبر نداشت. حالا فکر کنید این سخنرانی زیرنویس استانبولی هم شده بود بهتر برای خود اینا، بعضی از این سخنرانی ما که مثلا در ایران ربطی بود نه تیکه به ترکیه انداختیم توش. خب اگه سخنرانی از ابتدا با دقت برون نباشه چی شروع کنیم؟ چرا نمیشه؟ همین الان ما مؤسسه‌مون واحد بین‌الملل زده اسلام پی اف آر، اسلام پیس فور ریلیجن، تو اونجا بخش زبان استانبولی داره، زبانی 120 نفر هم مترجم اونجا دارن کار میکنن. این خانم کریستین جیمز که اخیراً شیعه شد تو استرالیا، فهمید چطور شیعه شد؟ این سخنرانی بنده رو زیرنویس انگلیسی استاد دانشگاهه، در مورد همسران پیغمبر تو اینترنت دیده بود، در مورد زنان پیامبر دنبال مسئله میگشته، یا به سخنرانی ما میخوره. تو استرالیا شیعه شد، بلند شد اومد ایران، مقدمات کارش فراهم کرد، شوهرش هر کاری کردن راضی نشد، از شوهرش طلاق گرفت، دست 4 تا بچه‌شو گرفته برداشت آورد ایران.